شنوندگانی عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت و حضور شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگویی داشته باشم، تشکر و سپاس بسیار زیادی دارم از همه هموطنان و همزبانان خوب عزیزی که در منطقه ویرجینیا، مریلند، واشنگتن دی سی و یا نیویورک و نیوجرسی، بوستون و شیکاگو و بالاخره عزیزان در شهر مونترال و تورنتو در کانادا افتخار دیدارشون رو داشتم و از همه لطف و محبت و واقعا خوبی و مهربانی و بزرگواریشون سپاس گذارم. حقیقتا با وجودی که 13-14 دفعه بنده سوار هواپیما شدم و پیاده شدم و اون هم در فرودگاه ها با شرایط و وضعیتی که هست، ولی دیدار این خوبان و عزیزان، خستگی که سهل، امنیت و آرامش و راحتی و شادی و احساس خوب رو میداد. و بیشتر سپاس گذارم از محبت و لطفی که شما نسبت به همکاران خوب و عزیز از رادیو همراه داشتید. واقعا داستان‌ها یا مطالبی که می‌فرمودید و بسیاری که 24 ساعت رادیوشون در وقت بیداری و خواب حتی به قولی که دوتا از دوستان روشن بود و توجه به همه برنامه‌ها، آشنایی با همکاران، موضوع‌ها، صحبت‌ها درباره ویژگی‌های حتی شخصیتی و روانیشون، جنبه‌های مثبت و خوب و یا حتی نظریاتی که داشتید، همه سازنده و مفید بود و از جانب همکاران و خودم از لطفتون نسبت به رادیو همراه سپاسگزارم و اینکه در برخی از این کنفرانس‌ها همه برنامه رادیو همراه رو به نوعی میشنیدن. همچنین ممنون هستم از کسانی که کمک کردن در برقراری برنامه. بسیاری از این عزیزان واقعا چند ساعتی یا چندین ساعتی رو بدون هیچ گونه انتظار و چشم داشتی، فقط به صرف محبت و خدمت اون رو انجام دادم. بنابراین از این عزیزان هم بسیار سپاس گذارم و خوشحالم که افتخار دیدار این دوستان رو در این سفر پیدا کردم. به هر حال به امید دیدار مجدد و یا دیدار شما در ایران و یا بهتر از همه دیدار همگی در ایران. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. بفرمایید خانم.
سلام، اول شما خوب هستی؟
متشکرم عزیز، بفرمایید.
باعث افتخار برام که باهاتون صحبت میکنم آقای دکتر لاکویی.
لطف دارید.
من از شهر شعر و شراب شیراز مزاحمتون میشم. برام مثل یه خواب میمونه که دارم باهاتون صحبت میکنم. خیلی خوشحالم.
منم همینطور عزیز.
متشکرم آقای دکتر عزیز. من این متن چیزی که میخواستم خدمتتون بگم و نوشتم، چون الان خیلی خیلی خوردم و خیلی استرس دارم. اگر ممکنه اشکال نداره عرض میکنم خدمتتون که من توی یه خانواده 9 نفره متولد شدم. 7 تا بچه، 5 تا دختر، 2 تا پسر. بچه پنجم هستم. توی خانواده ما بچه‌ها به 3 دسته تقسیم می‌شدن. گروه دیکتاتور بودن. گروه دوم من و 2 تا برادرها بودیم که من با فاصله 1 سال بین هر دو برادرم به دنیا اومدم. و گروه سوم خواهرم که از من 4 سال کوچیک‌تره. مشخصه اصلی مادرم که از بچگی تا به حال تغییری نکرده و این آدم میاد یه زن بی تفاوت و صبور و تنها زمانهایی به من توجه میکرد که مریض بودم. و برعکس پدرم یه مرد مهربون و با احساس.
ببخش عزیزم صدات یه مقداری آهسته میشه یا فاصله میگیری، کار شنیدن رو مشکل میکنه، ولی لطفا ادامه بده. فقط ممنون میشم اگر بلندتر باشه و نزدیک گوشی تلفن. مرسی عزیز. خیلی بهتر شد، بفرمایید.
متشکرم، مرسی. و پدرم که یه مرد مهربون و بی اندازه با احساس و خیلی به هم توجه میکرد، اما در این حال یکم مضطرب بود و گاهی عصبانی میشد. البته عصبانیتش در حد کتککاری و دعوا نبود. هیچ وقت از دست پدر و مادرم نه کودک خود تحقیر شدم نه مقایسه شدم، ولی از خواهرای بزرگم چرا؟ چیزایی که از زندگی زیر 3 سالم میتونم حد بزنم اینه که یه دختر مومشکی بودم بین 2 تا پسر، یکی بلوند یکی قلدر، و مطمئنم که توجهی که از مادر میگرفتم خیلی کمه، ولی در عوض پدرم 100% به این توجه میکرد و این بود که پدرم شد بوت زندگی من، البته تا زمانی که خواهرم به دنیا اومد. پدرم قدم به قدم از من دورتر شد و عروسک زیباتری از من پیدا کرد. از همون موقع بود که احساس کردم پدرم منو نمیخواد و پدرم به هیچ معنی رفته رفته از دست دادم. زمین که با همه وجود هنوز پدرم تنها پایگاه من توی خونه به حساب میومد، اما به خاطر پرکاری و تأمین هزینه‌های زندگیمون همیشه سر کار بود و تا جایی که یادم میاد من همیشه چشم به در منتظر اومدن پدرم بودم. بعد از 3 سالگی مهمترین ویژگی شخصیتی که به خوبی یادم میاد داشتن اضطراب شدید بوده. من همه خاطرات بچگیم، فیلم های بچگیم، لباس های بچگیم رو که میدونم ضربان قلبم بالا میره و دست و پام یخ میکنه، چون همه تجربه های کودکی من با اضطراب بوده. خوابم که از زیر 5-6 سال یادم میاد این بود که توی یه بیابون گاهی یه شهر عجیب و غریب پدرم منو ول میکرد و من هرکی پشت سرش داد میزدم و میدویدم بهش نمیرسیدم. اون میرفت و این خوابها به قدری برام وحشتناک بود که جزئیاتش رو به یاد دارم. خوابهای زمان دبستانم چنین بوده که پدرم مرده و من و مادرم بدبخت شدیم و یا دوست اومده همه وسایل خونه ما رو برده و یا یه عده‌ای دوگانمون تجاوز کردن. و بعد هم که بزرگتر شدم حتی بعد از بچه دار شدنم خواب میدیدم که نصف شب واسه یه کوچه پس کوچه عجیب و غریب گم شدم و راه خونه رو پیدا میکنم و یهو از دور سایه پدرم پیدا میشه، بچه‌مو بغل میکنه و دست منو میگیره و میبره. از نظر درس و مدرسه حالا که فکرشو میکنم دختر خوبی بودم، درس میخوندم و دبستانی هم درست نمیکردم و با همه توانم خودم رو همیشه برای رشته خوب توی دانشگاه آماده میکردم. زمانی که 16 ساله بودم یعنی 2 سال بعد از دیپلمم اولین خواستگار من از راه رسید. من که تا اون زمان حتی یک سر سوزن توی ذهنم به ازدواج فکر میکردم و هیچ ملاکی برای ازدواج پیش خودم نداشتم، از اینکه پدرم خواستگارهای منو جدی گرفته بود شوکه شده بودم. بلکه چرا پدرم توی این سن و سال به فکر شوهر دادن من خیلی غمگین بودم و این حس به هم درس میداد که پدرم نه تنها دیگه منو دوست نداره بلکه نمیخواد من توی خونش زندگی کنم. من از پدرم بیشتر فاصله گرفتم، دیگه نمیتونستم وقتی که از سر کار بغلش کنم ببوسمش، کنارش بشینم یا حرف بزنم. 13 سالی که شدم پسر بچه‌ای از فامیل نزدیک به خواستگاری من اومد، پسری 21 ساله در یک تاریخچه خلاصه بچه سوم از 6 تا فرزند بود. چیزی که از سراسر زندگیش میدونم سراسر تنبیه شدید بدنی، توهین و تحقیر از طرف پدرشه و پدرش مزخرف ترین آدمیه که تو کل زندگی دیدم. به زور 8 کلاس درس خونده بود که علاف لات به تمام معنی، که اون زمان هم سیگار میکشید، هم عرق میخورد، هم گهگاه مواد مصرف میکرد. برای مقابل همه مقاومت و مخالفت من پدرم منو مجبور به ازدواج با اون کرد و به یک ازدواج منو تا گیلی زنده رو گور کرد، ولی خوشبختانه سرم از خاک بیرون موند و تونستم نفس بکشم. دلایلی که قبول کردم باهاش ازدواج کنم حالا که فکر میکنم یکی این بود که ثابت کنم به خودم که دوست داشتنی نیستم و لیاقتم همینه، و دیگر این که با بدبخت کردن خودم از پدرم انتقام بگیرم. تنها سرمایه‌ای که برای شروع زندگی با اون داشتم حداقل جذابیت جسمی بود که برام داشت. اولین ذره که برای ازدواج خوردم این بود که از شهر خودم به یه شهرستان کوچیک رفتم و از خانواده دور شدم با وجود همه وابستگی شدیدی که به پدرم و خانواده داشتم. دوم این که هیچ وقت هویت خودم رو به عنوان یه زن شوهردار نمیتونستم بپذیرم و هیچ وقت هیچ عنوان نمیکردم که من متعهدم. فصل سرد زندگی من آغاز شده بود با من بی‌مسئولیت، بی‌اراده، که بزرگترین چیزی که توی زندگی با اون علیه برمیگرد این بود که هیچ وقت کنارم حضور نداشت و همه وقتش رو با دوستش میگذرون. بدترین سالهای زندگی رو میگذروندم پر از اضطراب و استرس که حالا افسردگی شدید هم بهش اضافه شده بود. شوهرم هر چند ماه یک بار شوخش عوض میکرد، بیکاری، بیپولی، بیتوجهی داشت منو از کار در میآورد. و بزرگترین و بدترین صفتی که شما همیشه میفرمایید ما از پدر مادرمون توی طرفمون میبینیم بیتفاوتی و بیتوجهیش بود، مثل مادرم، در دست نبودنش مثل پدرم. تنها کاری که تونستم انجام بدم دست نکشیدن از رویای دانشگاه رفتن و درس خوندنم بود. همزمان با ازدواجم دانشگاه قبول شدم، البته یه دانشگاه نه چندان معتبر، ولی به هر حال 4 سال دوره لیسانسم رو گذروندم. همیشه فکر میکردم اگه جدا بشم از گردم پدرم منو دیگه نمیخواد، راه نمیده، خرج دانشگاه رفتنمو نمیده. به خودم میگفتم میمونم در سنتی تموم شد بعدم جدا میشم، ولی باید بگم اضطراب وحشتناکی که توی اون 4 سال توی وجود من بود 4 سال اول زندگی با اضطراب یه بچه که دزدیده شده باشه برابری میکرد. همزمان با سال آخر دانشگاه به طور ناخواسته باردار شدم و قشنگترین اتفاق زندگی مفتادم مادر شدم و برای من که تا اون زمان هیچ وقت هویت خودم به عنوان یه زن شوهردار نپذیرفته بودم اتفاق خیلی قشنگی بود، چون هویت خودم رو به عنوان یک مادر به راحتی پذیرفتم و همه انرژی خودم رو روی پرورش دخترم متمرکز کردم. دخترم 4 ساله شد. افسردگی من وارد شدیدترین حالت خودش شده بود. یکی دو بار حالت های توهم که انگار فیلمی که صدا میزنه برام پیش میومد، اشک چشمام از خور تا شب قطع نمیشد. میگفت شوهرم وارد من شدیدترین مرحله اعتیادش شده بود و بار دیگه بر برهان من اضافه کرده بود و همچنان بیکاری و بیپولی و افسردگی و من که این وسط از گرمای وجود دخترم گرم میشدم و امید زدودن پیدا میکردم و از طرفی هم زندگی کنار خانواده شوهر جز بزرگ از مشکلات هم بود و پدر شوهرم در حدی زندان سیاسی من رو شکنجه میکرد. تا اینکه در سال نهم زندگی پدرم همون مدی افسانه این خوابهای من رو تعبیر کرد. دخترم در آغوش گرفت و دست من رو گرفت و به شهر خودمون برگردون. توی ساختمون خودشون یه سوی در اختیارمون برای زندگی گذاشت. برادرم من و شوهرم رو هر دو توی یه بیزنس کوچکی که داشت استخدام کرد، یه واحد تولیدی و دکوراسیون منزل بود. من توی بخش فروش استخدام شدم و شوهرم بعد از یه دوره کوتاه آموزش توی واحد نجاری استخدام شد. مشکلات مالیمون از بین رفت. من شروع کردم به کمک پزشکی گرفتم برای افسردگی. دارو گرفتم، خودم رو جمع جور کردم و تا حد زیاد خودم رو پیدا کردم. شهرم اختیارش ترک کرده بود اما هنوز هم من نمیدید برش من هیچ وقت کنار من حضور نداشتم، مثل همیشه از من و دختر من و خونه فراری بود. یک سال بعد فکر طلاق توی ذهن من اومد اما شهامتش رو نداشتم که اونو عملی کنم. ولی وقتی میدیدم روز به روز نه تنها بر اساس مسئولیتش برم اضافه نمیشد بلکه رفتارهای آزاد دهندهش بیشتر و بیشتر میشد، فکر طلاق هر بار محکمتر از قبل میومد و میرفت. چندین بار با شوهرم مطرح کردم اما سینه میگرفت. در مورد خصوصیات اخلاقی شوهرم باید بگم که از نظر خصوصیات اخلاقی تا حد زیادی علائم شخصیت دو قطبی و اختلال شخصیت مرزی رو نشان میداد. مشروب میخورد، گهگاه مواد مصرف میکرد، سیگار میکشید، سابقه خودزنی داشت، اندازه موهای سرش دوست برسید داشت، مدام تهدید به خودکشی میکرد، بیش از اندازه مهرطلب بود و بعد تاثیر خانوادهش و توی زندگیش همه تلاشش رو برای راضی نگه داشتن پدر و مادرش و به هر قیمتی که به اونا ثابت کنه که پسر خوبیه میکرد و همه اینها رو زیر تمام شرایط رو برای من سخت‌تر میکرد. رفتارش جلف بود، یعنی نظافتش رسیدگی نمیکرد و معادله زندگی ما از زن و شوهر به مادر و فرزند تغییر کرده بود. همیشه فکر میکرد من مادرشم و دخترمونم خواهر کوچیک است و از همه رفتار و حرکاتش که من منتقل میکرد احساس گناه بود و این همیشه این حس رو به من میداد که من بدبختم و تو مسئول همه بدبختیهای من. هیچ وقت حاضر به کمک گرفتن نبود، البته قبول نداشت که مشکلی وجود داره و از شنیدن اسم مشابه وحشت داشت. و خلاصه برای من که شخصیت وابسته مهرطلب و آزیزی میداشتم اون بدترین گزینه بود، چون غیر قابل اعتماد، خارج از طرف و بی‌مسئولیت بود. و یه بار که تونستم به هزار دوزه کلک سازی بهونه مشکل دختر بکشونمش پیش مشاور به من گفت که شوهر شخصیت بسیار نابالغی داره اما به نظر من مشکل اصلی شما تفاوت سطح فرهنگ و سوادتون هست و به من غیر مستقیم پیشنهاد جدا شدن داد و من دیگه اون دختر وابسته به تاثیر وحشت زده نبودم. سفر میکردم یه وام گرفته بودم که جسته بودم به اون آپارتمان لخت کنم. خلاصه این که همیشه به من میگفت من قبلا قبلتم بکنم پدرم صد راه هم بود و الان تو هستی. بی دلیل شب خونه نمی اومد. وقتی میگه من از این کارش ناراحتم خیلی تعجب میکرد، میگفت اینا مسائلی نیست که تو بخوای به خاطرش زندگیمون رو خراب کنی. در مورد بچه‌مون خیلی بی مسئولیت بود و از مسئولیتاش فراری و کلا یه زندگی متعدد معاب داشت. قیف شدن های مرحامیش از کارهای عجب قلبی دیگهش دیگه بود که میکرد. مثلا توی مهمونی بودیم بی خبر از در میرفت بیرون تا 2 روز نمی اومد، موبایلش هم خاموش میشد یا اصلا گفته نهار بلند میشد از فردا شب نمی اومد بدون اینکه اطلاع بده. و وقتی هم برمیگشت نه اینکه بخواد مخفی کنه، واقعا به نظر چیز اتفاق عجیبی نبود و تعجب میکرد چرا همه ناراحت و نگرانن. و زندگی پنهانی و دروغگوهایی که داشت خیلی دیگه بود و کمکمون برای کشوندنش به مراکز و مشاوره همیشه بی‌نتیجه بود. و اینکه در آستانه بهار 13 سال زندگیمون پارسال زندگیمون به طور قاطع موضوع طلاق رو دوباره خودم برای شوهرم مطرح کردم.
ببین عزیزم، اولا خوشحال هستم که با وجودی که مطلب یک طرفه شده، ولی اطلاعات مفید ضروریه که من بدونم و دوستانی که میشنون. فقط به ذرت خواهش کنم که ما باید پیام ها رو بشنیم تا میکنم آهسته تر و بلندتر صحبت رو ادامه بده بتونیم با هم صحبت کنون داشت بشیم. لطفا به خواهش باشیم. خواهش میکنم. شنگ رجبان با ما باش.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است. به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و خلاف برخی مراکز دیگر، ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استریلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمی‌شود.
مشکلات واریس و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوبن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوبن شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوبن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوبن شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-77 و یا لاکی 7 برنده.
یه حادثه یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبها بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت باسه تو تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط 7 برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط 7 برنده. تو هم 7 برنده.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در سندیگو، یک شنبه 31 می 3 تا 6 بعد از ظهر. چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید؟ محل کنفرانس تالار خانوادگی صوفی. ورودی $40 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
سلام دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم با 29 سال سابقه در برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی. هر سه شنبه از ساعت 5:40 بعد از ظهر با شما خواهم بود. 877-829-9227 877-829-9227.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو جانم. خب شما 13 سالی که بعد از شما اگر اشتباه نکنم 32 سالتون شده بودیه، چون 19 ساله ازدواج که 13 سال گذشته بود، درسته؟
بله آره.
فقط یه سوال هنوز برای من بوده، در مدتی که شما تو اون شهرستان بودید و شرایط بدی داشتید، خانواده به ویژه پدر که بالاخره شما رو آوردن و یه کاری بهتون دادن، از این ماجرا تا چند روز خبر داشتن و براش کاری کردن، یا اینکه بالاخره همون شد که شما رو آوردن و به شما و همسرتون کار دادن؟
هر حال کمابیش همون کمک‌هایی بود که می‌کردن. از اوایل که من اصلا بروز نمی‌دادم مسائل مشکلاتی داشتم، کمابیش متوجه شده بودن ولی احساس می‌کنم انکار می‌کردن، ولی که هر حال همه می‌دونستن که تنها راه حل این مسئله اینه که من بخوام جدا بشم و هیچ کس هم شهامتی نداره. شرایط واقعا شرایط بدی بود.
خب چه شد بالاخره؟
بالاخره پارسال بهار 13 بهار زندگیمون بود، من به طور قاطع موضوع طلاق رو اول با خانواده خودم و بعد شوهرم مطرح کردم. خانواده‌ام پذیرفتن و شوهرم فکرم همون جدی نگرفت. اول گفتم مهریه نمیدم، گفتم اشکال نداره، من به مهریه تو نیاز ندارم. بعد گفت من بچه رو بهت نمیدم، گفتم اشکال نداره، برای اینکه خلع اطلاعش کنم. گفتم بچه مال خودت، من بچه نمیخوام. بعد چون مطمئن بودم با بی‌مسئولیتی که به سراغ داشتم بچه رو نگه نمیداره، بعد اون گفت که من دادگاه نمیام و طلاقت نمیدم. من فکر کردم چند سال ازش جدا زندگی کنم، بالاخره مجبور میشه موافقت بکنه. بعدش گفتش که من خودم رو میکشم، ولی شب اومد تو آشپزخونه همه چاقوها رو میتونی بکن و اینجور موضوعانه لبخند میزد که میخوام رگ خودم رو بزنم. خلاصه اینکه تو همه این مدت باهاش با آرامش حرف میزدم و میگفتم عزیز من نمیگم مشکل است، من فقط میگم ما متفاوتیم، ما نمیتونیم همدیگه رو خوشحال نگه داریم. یه دو ماه به حالت قهر با هم زندگی کردیم، تاثیری نداشت، طلاق مخالف بود و من هم که برای طلاق به موافقتش احتیاج داشتم خودم رو میکردم. بعد از دو ماه خواستم که جدا زندگی بکنیم، بلا فاصله پذیرفت و رفت. 5 ماه هم جدا زندگی کردم. توی 5 ماه میتونم که خودم رو محک زدن میتونم بگم که به راحتی هیچ مشکلی نداشتم، به جز جدی مسائل مالی، وگرنه آرامش روحی خیلی زیادی پیدا کرده بودم و روز به روز از درستی تصمیم که میگرفتم مطمئن شده بودم. بعد از 5 ماه شوهرم خواست که دوباره به خونه برگرده، من مخالفت کردم و برای درخواست طلاقم بیش از پیش پافشاری میکردم، با خیلی گریه و زاری و التماس و وعده و وعید همین فامیل رو جلو انداخت. دلم براش خیلی میسوخت، خیلی بیکس و کار بود، عذاب و وجدان داشتم، حس این که من از خونه بیرونش کردم، حس مادری بود که بودن شرطش خودش رو از خونه بیرون باشه. توی همین چند ماه همین تفتش به جایی جنبه اعتماد من جلد ترحم من بود و من در مقابل همه این احساسات خودم با سرسختی ایستاده بودم و به عقلم گوش میکردم و میگفتم که همچین شخصی به راضی برای ادامه زندگی من مناسب نیست. اما به خاطر اصرار و پافشاری فامیل مبنی بر یه فرصت دیگه بهش بده، بالاخره با 3 ساعت حاضر شدم یه بار دیگه شانس زندگی باهاش رو بهش بدم. اول اینکه حاضر بشه پیش روان پزشک بره و دوم اینکه توی جلسات مشاوره شرکت بکنه و سوم اینکه به من حق طلاق بده و اگه روزی دوباره دست از تلاش بکشم هیچ پیدا شرطی برم. و در آخر همین که با خانواده‌اش قطع ارتباط کردم. جلسات مشاوره اصلا به خوبی پیش نرفت، چون متاسفانه بیشتر جنبه نصیحت و سرزنش داشت تا راهکار دادن، ولی داروهای روانپزشکی خوب بود، موثر بود. و این که ما دوباره از پارسال با هم به زندگی ادامه دادیم، اما متاسفانه بعد از 2-3 ماه خوردن داروها داروها رو متوقف کرد و دوباره نخورد. و رفتارهای قبلش در بازم مشروب بازم رفت بازی بازم شبخونه نیومدن و بیتوجهی از سر گرفت و حالا من دوباره تصمیم به جدا شدن گرفتم. الان من 33 سالمه، شوهرم 36 سالشه و دخترمون 9 سال و 8 ماهشه. به درستی تصمیمی که گرفتم اصلا شک ندارم و فقط این سوال برام مطرحه. اولا دخترم توی بدترین سنه برای جدایی پدر مادر شد، دقیقا بین مرز 8 تا 12 که شما می فرمایید. و دوم این که بعد از طلاق نمیدونم چه بر سر پدرش میاد، که بدترین حالت فکر میکنم خودکشی کنه، بعد فکر میکنم اعتیاد شدید باز پیدا میکنه، خودش رو گمگیر میکنه و نمیدونم که زندگی بعد از طلاق چه تاثیر روی دختر من خواهد گذاشت و میخوام با یه آگاهی از آینده، چون الان حق طلاق دارم و نیازی به اجازه شوهرم ندارم، میخوام بدونم که الان باید چه بکنم.
ببین عزیز، بریم سراغ فرزند. به دلیل آنچه که در زندگی شما و اتفاق افتاده و فاصله ها و نبودن های پدر و بدن اشکالات گرفتاری و به خاطر اون 5 ماه جدایی که در حقیقت ای بسا 90% آسیب طلاق رو به بچه ها تو هر سنی حالا یه زمانی کمتر یا بیشتر میزنه، شما عملا دیگه چیزی باقی نمونده که نگران دخترت باشی. یعنی به نظر من حتی در کوتاه مدت ماجرای جدایی مسئله بیشتری رو برای او به وجود نمیاره و یا آسیب بیشتری به او نمیزه. و از طرف دیگه در بلند مدت که اصلا این نوع زندگی چون حتما به سرانجامی نمیرسه و فقط میتونه خرابتر و خرابتر بشه و همه از پا بیفتن. بس موضوع دختر به نظر من منتفیزه. نگر فقط نگرانی شما در مورد دختر بود منتفیز. دوم، ما در دنیایی هستیم که دیگه قرار نیست بسوزیم تا دیگری گرم بشه یا خوشحال بشه و یا به خطر خودشو نیندازه. ما متاسفانه یه جاییست که درست مانند مادری که بچهشو برای واکسن میبره یا برای یه جراحی میبره، یه آدم تن به این میده که برای که زنده باشه دست و پاشو قطع کنن که نمیره، شما هم اونجایی. اولا یه همچین آدمی اگر هم اونگونه که شما نگرانی دست به اقدامی در این زمینه بزنه، یه همچین مردی با این ویژگی ها و شرایط مسئله شما نیستید. مسئله یه بهانه است برای یه انفجار شدیدی که از خشم و تنفر و ریشه میگیره. یعنی موضوع شما نباشه به مرور زمان این کارو میکنه و اصلا من فکر نمی کنم دست به همچین اقدامی بزنه، چون چیزی رو از دست نمیده. اون اصلا چیزی رو نداره، چیزی رو که ازش استفاده نمیکنه، چیزی رو که باش خوب و خوش نیست، چیزی که در مسیر ساختنش و یا رشدش که شما و دخترتون حرکت نمی کنه، حالا شما رو نداشته باشه چی میشه؟ این آدم وقتی شما رو داشت تازه میذاشت میرفت. نه، من فکر میکنم اینا یه مقدار بر میگرده به فشارهای روانی اجتماعی محیط و آنچه که با توجه به توضیحات داری در شخصیت شما میبینم. و متاسفم این جمله رو با این تندی بگم که به هیچ وجه شما مسئولیتی به جهت رفتار غیر عقلانی ایشون و یا احتمالاً آسیبی که به خودش میزنه به هیچ وجه شما ندارید. یعنی من اگر در یه چنین شرایطی مانند شما بودم، حتی 1/100 مسئولیت رو و یا تقصیر رو در این زمینه نمیپذیرفتم وقتی که قراره بمونم تا او خودشو نکشه یا به خاطر جدایی در خودشو میکشه، که من اصلا قبول ندارم. اونها فقط بهانه است، اونها در حقیقت ظاهر مسئله است، اونها فقط یه نوع سوء استفاده از دیگران است که این رو زیر اون چتر ببره. بنابراین حتی اگرم شما تو این زندگی بمونید، اگر به نظر من که بعید است ایشون فکر خودکشی داشته باشه، نه تهدید و بازی به خودکشی، بیش از 95% اتفاق میفته. و چون باور ندارم که ایشون چنین میکنه، با وجودی که بایپولار بودنشون و یا حالات غیر عادیشون ممکنه در لحظه ای یا لحظات ایشون رو به اونجا ببره، ولی به نظر من موضوع منتفیست هست. یعنی اگر قرار باشه مطلبی به گونه ای که شما ارائه کردید این چنین آشکار هنوز تردید رو به وجود بیاره که من چه باید بکنم، اصلا در زندگی درباره چادی چیز دیگه هم نمیشه تصمیم میگرفت. مجدداً روشن عزیز، یعنی این ازدواج سراپا غلط بوده، ادامش همینطور، اومدن بچه همینطور، ولی حالا که آمده فرزند شما بزرگترین نعمت و موهبت هست برای شما و اگر اون مرد بفهمه برای او. ولی در نتیجه شما وظیفه و مسئولیتتون همکنون مواظبت و مراقبت از خودتون و فرزندتونه و البته علیه دیگری نیست. ولی اگر دیگری ازش نتیجه بد و غلط و منفی میگیره و به خودش یا دیگران آسیب میزنه، اون دیگه به هیچ وجه مسئولیتش متوجه شما نیست و هیچ تقصیر و گناهی هم از نظر من به هیچ عنوان، گفتم اگر قرار باشه اینا تقصیر و گناه باشه، اون وقتی که هیچ کس در هیچ زمینه بی تقصیر و بی گناه درباره هیچ اتفاقی در جهان نیست. بی خودی خودتون رو درگیر این کارا نکنید عزیز. فقط اون چی که از اولم بهش اشاره کردید و توانایی هایی که در شما میبینم که فوق العاده است، به انسان افسوس میخوره که چگونه گل ها این گونه پرپر میشن و پژمرده میشن در حالی که نباید بشن. درستون و تخصصتون رو رها نکنید و به دنبال مرد دیگری رو هم راه نیفتید، چون با توجه به شرایطتون و آسیبایی که تو این 13 سال خوردید، شما برای هیچ نوع رابطه‌ای آمادگی ندارید و جز احتمالاً اشتباه و یا در صورت حتی درست بودن خراب کردنش به جای دیگه نمیرسید. کوتاه سخن به نظر من تکلیف شما روشنه، روشنه، روشنه عزیز. و ببینید که حالا که امکانشو دارید چه میکنید و امیدوار باشید که کمترین بد رو به شما و او و به ویژه فرزندتون وارد بیاره. ماجرای سن فرزندتون هم طور که به درستی اشاره کردید سن بدی هست، ولی به همون اندازه هم آسیب ها سنگین و شدیده. بعدم به هر حال بیشتر اون چیزی که نباید اتفاق بیفته تو زندگیتون اتفاق افتاده و حالا دیگه یه چند درصد باقی ماندهش که در بلند مدت حتما صلاح و مصلحتتون هست رو میشه پذیرفت و قبول کرد. بنابراین ببینید چگونه بهتر میتونید این کار رو انجام بدید و چگونه میتونید کمتر آسیب به خودتون و دیگران بزنید.
بعد آقای دکتر میخواستم بگم اگر من بخوام الان از طرف خودم بخوام روی خودم کار بکنم، من دقیقا الان شما چه اختلالی رو تو وجود من میبینید از نظر هوش و همینطور عقل؟ من هم سیستم از شما بپرسم.
نه هر دو خوب هم... نه دختر باهوشی هستید و به همجاست که ادامه تحصیلتون یا خوندن هیچ رشته ای براتون مشکل و مسئله نبود، نخواهد بود. توانایی های عقلی شما خوبه، ولی همچنان گیر و گرفتار احساسات و عواطفتون هستید. من اگر ارائه مطالب شما رو و بعدن دودلیتون رو، نه حالا ارائه مطالب دودلیتون رو بخوام مبنا قرار بدم، خب همچنان انفجار احساسات و عواطف در کار دستتون ده. نه عزیز، به همجاست که با اون قطعیت و قاطعیت که معمولا نه درست است و نه مفید، ولی از اونجا که میخواستم تکلیف روشن باشه چون هیچ دلیلی برای پنهان کردن حس و احساس و عقیدم ندارم، به شما این رو گفتم که بی خودی خودتون رو گرفتار این که دیگری در اصل کار درست و خوب من که حتی صلاح خود او و بیشتر صلاح دخترش میکنم نکنه دیگه. اگر یک کسی میخواد از خوبی هم بدی بسازه و بدی بتراشه، دیگه من شما دیگه جایی برای اینکه حواسمون به او باشه نداریم. ما قرار کار درست و خوب و مناسب خودمونو بکنیم. تازه شما به نظر من چند ده برابری هم رعایت حال دیگری و دیگران رو کردید و به هر حال به حد کافی اون چیزی که باید از خودتون مایه میگذاشتید که حتی درستم شاید مقدارش نبوده رو گذروندید. نه عزیز، موضوع منتفیه، منتفیست و بی خودی خودتون درگیر افکاری و یا گفتاری از این قبیل نکنید. صحنه‌ای که شما به من ارائه دادید یه جواب بیشتر نداره و فقط یک جواب، اونم وطن هاجم.
متوجه هستم، مرسی، جواب سوالم رو خوبی گرفتم. اجازه
میدید
در مورد دخترم
هم
یه سوال بپرسم؟
بفرمایید عزیز.
آقای دکتر، من از نظر جسمی زمان حاملگی خوبی داشتم، حتی روحی نه. زایمانم طولانی شد اما بالاخره با سزارین تمام شد. بعد اینکه دختر من از همون روز اول تولدش 4-5 ساعت در روز بیدار میموند تا سن 4-5 روزگیش موقعیت خوبی داشت، خیلی آروم بود، نمیخواستم آروم بود. بعد 4-5 روزگیش این اقدار دلدردهای کلیکش شروع شد و یکی دو ماهی ادامه داشت. 4 ماهش که بود یه زخم همانگی ما روی جون پاش بود که ما اینو جراحی لیزریش کردیم. دختر من که بخشی 2 ماهش که بود، از 2 ماهگی تا 4 ماهگی تقریبا بغل نشد، یعنی زمانی که بغل میشد جلو نبود که بشه به بغل فشوردش، فقط اینو تو بغل خودم نگه میداشتم. بعد از 4 ماهگی دیگه گلیاش تمام شد، دختر خوبی بود، هیچ مورد خاصی باش نداشتم. فقط یه مشخصاتش خیلی نقیزد و به من میچسبید. من بچگیش هم خیلی پرجنب و جوش بود و علائم بچگی بیشتر داشت اما دقت و تمرکز فراوانی داشت، میتونست چندین ساعت بشینه کتاب بخونه، نقاشی بکشه. به خاطر همین منو از این چیز منحرف میکرد که دختر اینکه عدم تمرکز داشته باشه. بعد از 4 سالگی کاندیشن بفرستینش، ولی بسیار وحشت داشت از محض بچه‌ها و هیچ وقت حاضر نشد تو هیچ گروهی شرکت بکنه. بعد از 6 سالگی دیگه مجبور شد بره پیش دبستانی، ناسازگاری نکرد رفت، اما تا مدت‌ها با بچه‌ها و معلم حرف نمی‌زد و کم 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 وارد جمع بچه‌ها شد. و بعد اینکه از 6 سالگی که مدرسه دیگه وارد کلاس پیش دبستانی شد، بلافاصله کلاس موسیقی و زبانش رو شروع کردم. 2 سال کار کرد، پیشرفتش فوق‌العاده بود، یادگیریش خیلی بالا بود و خوشش که صد و فرد خانواده مادر به صحبه بود، خیلی عالی بود.
و البته مادرش با ازدواجش خیلی هوشی نشون نداده، ولی that's okay. حالا بذار من ازتون خواهش
کنم، من زمانی که اون ازدواج کردم مطمئن بودم که دارم چیکار می‌کنم.
نمی‌دونم عزیز، نمونم من نخواستم همه کردیت. آخه ببینید عزیز، شوهرتونم به نظر میرسه با توجه به مانورهایی که میکنه و بازی‌ها و حق بازی‌ها که داره مرد باهوشیه. اشکال کار شما اونه و اینه که میتونه دست با اون مانورها بزنه و آدم ها رو این همه مدت آویزون خودش بکنه. بنابراین برای اوشی دخترتون بالاست، دخترتون متاسفانه به خاطر اون حوادث آسیب دیده، زمینه برای افسردگی رو میتونه داشته باشه. امیدوارم فقط کمی اون بار رو بکشه اگر پدرش منی دیپرشنه دوتا رو نداشته باشه، ولی باید مواظبش باشید. کود فرزند آسیب خورده ای دارید، ماجرای طلاق نقش کمی داره فقط در جهت تشدید ماجراها، ولی گرفتاری شما گرفتاری ارثی تون عزیز و بنابراین ای بسا از مادر شما هم یه چیزی آمده، به همین جهت است که باید دقتی مواظبش باشید. حالا اگر فکر کنید مطلب دیگه ای هست، باید خواهش کنم رو خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم، صحبتتون ادامه بدید.
بسیار ممنون.
شنگار اجمن با ما باشید.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
The Itsy Bitsy Spider Van climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the van away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the Itsy Bitsy Spider Van will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoodi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure. Covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit. With locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine, it's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to AlunaVeinCenters.com.
به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان المودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان المودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
متشکرم آقای دکتر که بابا من روی خطا بردید. آقای دکتر، دخترم از 6 سالگی که مشاوره بردم، چند جلسه باهاش کار کرد، ممنونش توی 5 جلسه مشاوره کاملا از بین رفت. هیچ وقت شکایت نمی‌کرد، خواب دیدم منو دوست دیدم یا چیز دیگه ای. استرس کمابیش که وجودش بود، 2 سال مداوم با مشاورش در تماس بودیم. اگه امسال اول مهر چون مدرسهش جا به جا شده بود، استرارش به حالت انفجاری رسید و دیگه مشاورش گفت که باید بره داری بگیره و نمیتونم کاری براش بکنم. بردیمش داری گرفت، اول که فلکسپین گرفت، بعد از 2 ماه استرارش از بین رفت، اما افتاد به افسردگی. یعنی چسبیه میکرد و این افسردگی کلاسی که خیلی سنتی. بعدی که باز من موشه دکتر بودم، بهش آتنشای 25 دادن، استرادش و افرادیش نه حتی خیلی زیادی از این رفته. من اقای دکتر متاسفانه یه سلامی به گفتی رو دارم توی دخترم میبینم. اولا میبینم خیلی پر انرژیه، خیلی ظاهرن به نظرم خیلی بچه شادیه، اصلا معروفه توی فامیل که این چقدر بچه پر انرژیه و اصلاییه سردسته همه بچه هاست. بعد موضوعی دیگرش اقای دکتر به یه حالت انگار جنونی برای پول خرج کردن داره، حریف رفتن داره. بعد موارد غیرم که میبینم توی مدرسه همیشه شکایت میکنه که دوستان بازی نمیکنن، با من دوست نمیشن، یه سری شکایت های این مدلی میکنه و معلمش میگه که تعداد دوستاش دوستیه امیر داره کنه به بچه های محصولی دید و بقیه بچه ها خیلی کم ارتباط برقراری کنه. اگر دوستان من اصلا مورد دوستی داره، من از الان باید کمک داروشش بکنم، چه کمکی میتونم؟
بله نه، چاره ندارید عزیز. من با توجه به حرفایی که زدید و شدت مشکلاتی که بوده و شرایطی بوده، تازه من قصه تولد یک سال اولش رو نمیدونستم. نه متاسفانه شما گرفتار زمینه افسردگی و استراب و حالت شیدایی و سرخوشی که البته اون اگر همسرتون بوده هستید، و به نظر من باید یه کمک روان درمانی داشته باشه. حالا این روان درمانی دارو درمانی رو هم شامل میشه یا نه نمیدونم، ولی به نظر من به احتمال بسیار زیاد همین عزیز، یعنی شما باید یه مقدار محیط رو براش امن و امان کنید و یه مقدار درگیر فعالیت های ورزشیش فعلا بکنید، شاید تا موسیقی رو یکم میترسم به اون راه بیفته و درس نخونه شاید. بنابراین ببریدش تو زمین ورزش عزیز و بگذارید سگدوش رو توی فوتبال و بسکتبال و اینا بگذارونه، به یه ورزش هم قناعت نکنید و در اونجا حتی اگرم لازم شده مربی بگیرید، یه پولی بدید که اونجا بتونه بدرخشه و اگر اونجا گل کنه احتمالا یه مقداری میتونه بهتون کمک کنه. ورزش و مخصوصا درگیری در ورزش های جمعی و دست جمعی بیش از همه میتونه بهش کمک کنه و محیطش هم در حدی که ممکنه امن و امان کنید و همین. ولی گیرید عزیز، شما متاسفانه این ازدواج ها تنها اشکالش در خود ازدواج نیست، در پیامدها و عواقب اون ازدواج هم هست که شما گریبان گیرید. به هر حال امیدوارم مشکلی پیدا نشه. الانم تا حدود شاید 16 سالگی خیلی نمیشه مطمئن شد کجا داره میره و به همجاست که چند سالی فرصت است که اگر خوب عمل کنید حداقل میتونید آسیب رو به حداقل برسونید و یه راهی رو برش فراهم کنید، ولی خیلی کار زیادی نمیتونید بکنید.
یه مورد دیگه آقای دکتر، من این دخترم الان یک ساله که کلاس موسیقی و کلاس تنش رو نمیره دیگه. اولش گفتی که خستم میخوام استرس کنم، الان به هم میگه که هر وقت میگم عزیزم ببرم سر کنم کنم خیلی دوست داره این موسیقی، واقعا میده رخشی چندین آهنگ ساخته بود، اصلا استادای موسیقیش خیلی شگفت‌زده شدن آهنگاشو که میشنیدن یاده بود. و ضربه‌ای که ازش گرفتم روی سر پونسخ بود و روانشناسش گفتش که یکم دقتش پایین، اگه دقتش بالاتر بود حتما عددی که میتدست بیمان از این بالاتر بود. ولی متاسفانه الان دقیقا جمله که به من میگه، میگه مامان دوست ندارم کلاسی برم چون نمیخوام خودش فکر میکنم مجبورم انجام بدم و انجام بدم.
حالا اونا حرفاش مهم نیست، شما به راه درست برتش، بیشتر ورزش باشه. من با موسیقیش مسئله ندارم، من فقط بچه های از این قبیل برخی از اوقات احتمال داره بیفتن به این را درس نخونن، من اون نگرانشم. به همین جهت است که نمیخوام تاکید شما رو موسیقی باشه، تاکید شما روی ورزش باشه. شما تاکیدتون روی دو تا بازی حتی مثلا انفرادی هم باشه به دلالی بد نیست، یعنی البته علاوه بر فوتبال و بسکتبال من مثلا تنیس رو هم براتون پیشنهاد میکنم. ترکیب اینو ببینید در چه حدی براتون ممکنه فراهم کنید و
نه
یه بازی که بخواد نتیجه بگیره، بچه‌ای که زمینه افسردگی داره یا منیک دیپرشن داره در خلا کار نمی‌کنه. اینکه بخواد یه روزی بدوه که قهرمان بشه کافی نیست، اون هر روز باید قهرمانی خودش رو به ثبت برسونه و این کار در برنامه‌ای است که تماشاچی داره یا حداقل حریف داره، اون تکلیفش روشنه. بنابراین بگذاریدش تو این ورزش ها، موسیقی هم کنارش باشه، وقتش رو پر کنید، خیلی هم به سیستم استدلالیش کاری نداشته باشه چون یه مقدار بازی و بهانه گیری هست و خیلی از اوقات هم جواب مشخصی ندارید. یه جوری هم بهش بگید که دخترم من نه بیش از این میفهمم نه میدونم، ولی به هر کاری بتونم چون تو رو دوست دارم برات انجام میدم، به خاطری که هم دوست دارم هم تو خوبی و دوست داشتنی. اون پیامو بهش بدید، امید من این است که به هر حال بتونه اوضاع رو بگذرونه، ولی به هر حال گذشته بدی بوده، خیلی هم به این زودی ها همه چیز در آینده خوب نخواهد شد. عزیز
مادر، اگه من از الان کمک دارویش رو بخوام شروع بکنم، امیدی هست که این بیماری ناپدید بشه توی وجوده؟
نمیدونم، اونو نمیدونیم. فقط تنها چیزی که از شما اگر بتونید فعلا بیماری رو اگر هست کنترل کنید، به هر حال پیشرفت‌های علمی در ما رو ظرف چند سال آینده به اینجا میرسونه که بتونیم این بیماری‌هایی که برخی از اوقات معالجش یا طولانی است یا فقط میشه کنترلش کرد یا راهی نداره رو بتونن اداره کنن. بنابراین شما فعلا از بهترین امکانات که به نظر میرسه تا به حال استفاده کردید استفاده کنید و امیدتون به این باشه که اگر چیزی ماند که امیدوارم نمونه، بتونید با پیشرفت علم هم از نظر روان درمانی و به ویژه از نظر دارو درمانی برای این گونه مسائل و مشکلات اون چیزی رو که میخواهید به دنبالش هستید رو پیدا کنید. به هر حال من و شما کار و کوشش رو میکنیم و امیدوارم که چنین باشه، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
بسیار متشکرم، خیلی ممنون. اول دکتر شما همونطور که به همه ایرانیای دیگه میگید، این حلقه گمشده زندگی ما که واقع بینی هست رو به دست منم دادید و واقعا زندگی منو عوض کردید. من از شما بسیار متشکرم، واقعا تبریک میگم که به هدف خودتون و به رسالت خودتون رسیدید.
مرسی عزیز، ممنون. منم همینطور عزیز، مواظب خودت باش، مواظب فرزند خوبت، امیدوارم همسرت هم همکاری کنه، ولی خوشحال شدم با صحبت کردم. ممنون.
بسیار متشکرم. خدا
نگهدار. خدا نگهدار. در رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام خواهش کنم بفرمایید.
خسته نباشید دکتر، امیدوارم خستگی این کنفرانس ها سرتون بیرون اومده باشه.
لطف دارید. آره عزیز جان.
خیلی خوشحالم که این فرصت دارم با شما صحبت میکنم. آقای دکتر، من اخیراً یه سری نگرانی و مشکلاتی دارم با خودم و به همین دلیل به شما زنگ زدم و امیدوارم که به من کمک کنید و بتونم این مشکلات و نگرانی ها رو برطرف کنم. هر جا من یه بگران از خودم میرم، هر جا سوالی بود لطفا منو قطع کنید. من 22 سال سن دارم الان، فرزند دوم و آخر یک خانواده هستم که یه برادر دارم با 5-6 سال از خودم بزرگتره. آقای دکتر، توی 17 سالگی من از ایران خارج شدم به قصد یاد گرفتن زبان و تحصیل. تنهایم اومدم، هیچ کس با هم نبوده، هیچ کس هم اینجا نداشتم، زبانم اصلا بلد نبودم. الان تو 3-4 سال اولی که خود زندگی میکردم تنهایی، چالش های زیادی داشتم. یکی از چالش های اصلی زندگیم محدود بودن منابع مالی بوده، به خاطر همین به صورت محدود از طریق خانواده ساپورت میشدم. همیشه این استرس بوده که یه وقت این ساپورت ادامه پیدا نکنه و کار من نیمه کاره بمونه. به همین دلیل همیشه این استرس با هم بوده. همینطور بعد کار میکردم، کاری که ربطی به حرفم نداشته، تا اینکه بتونم زندگی خودم رو بگذارونم و تحصیلم رو تموم کنم. الان که دارم با شما صحبت میکنم همونطور که گفتم 22 سال دارم درسم رو تموم کردم. من الان مهندس نرم افزار هستم.
در کجا عزیز؟
من سنگاپور هستم آقای دکتر.
اوکی عزیز.
من الان 22 سالمه مهندس نرم افزارم توی شرکت خیلی معتبر و بزرگ مشغول به کار هستم. از 21 سالگی رفتم سر کار. از نظر مالی هم الان نسبت به سنم تو سطح خوبی هم هستم و حتی اگه بخوام میتونم خانواده هم ساپورت کنم که خوشبختانه نیازی بهش نیست. آقای دکتر، من بین خانواده و دوستان یه آدم باهوش و با تجربه محسوب میشم. خیلی وقتا آدمای بزرگتر از من میان با من مشکلاتشون در میون میذارن، ولی وقتی بعضی وقتا به ابعادی از زندگی خودم نگاه میکنم میبینم ایراد و گرفتاری هایی دارم که خیلی از اون اطرافیان ندارن. خیلی از دوستان همیشه به من میگن که ما اصلا وقتی با تو معاشرت میکنیم نمیتونیم حس کنیم که تو 22 سالته، یعنی تو رفتارت و منشت، کردارت حتی از نظر فیزیکی بیشتر از سنت میخوری. یا بعضی وقتا حتی من فکر میکنم این یه جورایی پوینت مثبتی نیست، مشکله یا ایراده تا این که یه پوینت مثبت باشه. تو رابطه قبلیم هم که بودم همیشه اون اکس من به من میگفت که من، چون اون 20 سالش بود از من 2 سال کوچیک‌تر بود، به من میگفت که من فکر میکنم با یه آدم خیلی بزرگتر تو رابطه هستم تو. من یه شخصیت خیلی شوخ‌طبع و اجتماعی دارم و تنها بودن برای من خیلی عذابه. بعضی وقتا حتی حاضرم برای فرار از تنهایی با کسایی معاشرت کنم که علاقه چندانی به معاشرت باشون ندارم. اخیراً برای من بعد هفته شده شنبه و یک شنبه که تو خونه هستم و از روز جمعه عزا میگیرم که شنبه یک شنبه رو چیکار کنم. دوباره اخیراً هم یه مشکلی که پیدا کردم، شبا که میام خونه قلبم میزنه، استرس میگیرتم و اگه یکی از من بپرسه مشکلت چیه،
دردت
چیه، من هیچ جوابی ندارم.
که بسیار من برای توی توضیح کوچولو بدم عزیز، برای که بعدش هم پیاموار بشه. ببین عزیز، ماجرای شما این است که توان اینو داشتی که بگذاری روی یه توجه و تمرکزی و زنده بمانی و از وسط یک زمین مینگذاری شده یا یک میدان جنگ با مانورهای مختلف و متفاوت فقط با داشتن هدف سالم موندن و زنده موندن همین جوری حرکت کردی، به صدای توپ و تانک و خمپاره اهمیتی ندادی و در نتیجه آمدی. اما حالا که به امانی رسیدی، به یکباره وحشت آنجوری که پشت سر گذاشتی سراغت آمد. یعنی استرابی که تو میگی عزیز دقیقا به خاطر این است که گذشته رو با توجه به هدفی که داشتی و بایدم به اینجا خودتو میرسوندی و کاملاً هم پیداست از سن 22 سالت خیلی بالاتر هستی آمدی، ولی حالا که آروم گرفتی دفعه متوجه میشی ای پاتو یه ذره اونورتر گذاشته بودی، اون مین تو رو کشته بود، اگر اون روز این همه رو نکرده بودی الان زیر تانک له شده بودی. اگر چنین، حالا وحشت اون گذشته برای تو به وجود اومده و این برای برخی از آدما بسیار بسیار عادی است. بنابراین میشه به این نکته رسید که حالا اینا داره خودشو نشون میده و اگر چیزایی از قبل بوده در کودکیت که احتمالاً بوده، فاصله ای که با برادر داشتی که زیاد بوده و مسائلی رو به وجود آورده، این گریزی که با وجود عدم توانایی مالی و مخصوصاً آشنایی زبان و فرهنگ و اینا بوده، همه و همه مثل آدمی که میگن گرمه گلوله خورده متوجه نمیشه یا خونین زخمیه خودش متوجه نیست، چون این ایام گذرونی بالا به اون دلیل آمده. چیز عجیب و غریبی نیست، فقط باید بتونی برخورد درست باش بکنی و بتونی از اون بیرون بیای و تبدیلش به یه نوع احتمالاً خستگی و افسردگی نکنی. حالا روی خط باش عزیز، بذار ما پیام‌ها رو بشنویم، برمیگردیم صحبتونو با هم ادامه میدیم. شنگون اجبار با ما باش حتما عزیز.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار.
پیام شایانی. تصادف امریز اتفاقی، به انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در بودرنگیس، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفته خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777.
آیا فروش سالیانه بیزینس شما بیشتر از 2 میلیون دلار است؟ می‌خواهید گردش مالی بیشتری داشته باشید یا در کل سود بیشتری نصیبتان شود؟ راز درآمد خود را به طور محرمانه با حمید فروتن در میان بگذارید تا به یاری شما بیاید. حمید فروتن با همکاری بانک‌ها و وام دهندگان بزرگی مثل وست فارگو، بانک آف آمریکا، یونین بانک، CIT شما را برای رسیدن به اهداف موفقیت آمیز با استفاده از منابع مالی کارآمد یاری می‌کند. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حساب داری پیچیده ترین امور مالی را به نحو احسن برایتان انجام می‌دهد. حمید فروتن با ارائه خدماتی ممیزی مالی، آدیت، حسابداری، مالیاتی و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر با مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99-MY-CPA 855-996-9272.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در 3 منطقه انسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
اکنون با خرید ایران پراود تیوی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-6.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
وقتتون بخیر آقای
جانم. خب چه خبر؟
یه موردی که حالا نمیدونم شاید کمک کنه یا نه، چون میتونم بگم تقریبا هر روز میاد تو ذهنم و میره هرچند که با کسی بازگوش نمی کنم، اینه که یکی از علتایی که من تو 17 سالگی از ایران خارج شدم، تو سن 16 سالگی بنده تو تظاهرات دستگیر شدم تو خیابون موقع بعد از انتخابات و مدت کوتاهی بوده، 2 هفته رو من تو زندان سپری کردم که خیلی به من سخت بودش، خیلی، یعنی اصلا جایی رفتم که به من جای من نبود، من به اونجا تعلق نداشتم، خیلی به من سخت بودش و همون باعث شد که من بیام بیرون و اونم یکی از چیزایی که هر روز میاد تو ذهن من و من با خودم مرور میکنم و منو آزار میده.
آره ببین عزیز، شما اون چیزی که دارید یه مقداری به حال علاوه بر استراب که خطر وسواس و افسردگی داره، یه مقدار حالتتون سنگین و شدید بوده و به عنوان وحشت بعد از حادثه یا فشار روانی اجتماعی بعد از یک اتفاق بد است، یعنی پست تروماتیک استرس دیسوردر، یعنی اونو میشه کاملا دید عزیز و اجتناب ناپذیره، یعنی مهم نیست که شما چقدر آدم خوبی یا دانیا یا باهوش هست، ولی پاتون شکسته و این پا شکسته عزیز و به همین جهت است که تو اون زمینه هم باید بیشتر بدونی، هم باید به خودت فرصت بدی و پیامت به خودت این است که بله من از مراحل مختلف خطر گذشتم و سالم به اینجا رسیدم و حالا دیگه خطری نیست، پس بنابراین گذشته رو به تدریج خاک میکنم، ولی این معناش این نیست که بعد از اینکه یه خطری رو ما گذروندیم و یا درش بودیم یک دفعه آروم بگیریم و همه گذشته آرام بگیره و خاک بشه، یک کمی وقت میخواد و البته من نمیدونم آیا شرایط ارثی و خانوادگی و کودکی شما چه بوده یا نه، آنچه که الان میشه تشخیص داد استراب خطر وسواس و افسردگی رو داره و باید مواظبش باشید و در نتیجه پس نزنید و اگر بید آره وقتی که رفتم زندان این اتفاقات منو اذیت کرد، بدون که خودتون تحریک کنید و ناراحت کنید بیاریدش و اون رو بپذیرید، به صحنه آگاه ذهن بیارید، پس نزنید که اون ترس و استرابتون تبدیل به افسردگی و وسواس بشه. اگر تو این زمینه حرکت کنید بعد از مدتی آروم میگیرید، ولی با توجه به آنچه که در زندگی شما گذشته، با توجه به اینکه شما در رودخانه افتادید، اینکه حالا هنوز لباساتون بعد از 5 دقیقه خیسه، با وجودی که در مسیر باد قرار گرفتید و یه قسمتاش خشک شده، کافی نیست عزیز. هنوز انتظار اون میتونه. بنابراین اگر این موضوع مسئلتونه، فقط یه مقدار گذشته زمان میخواد و همین. اما من مشکل رو قسمت دوم در چیز دیگری میبینم و اون خالی بودن و تنها بودن شماست. اون مسئله است. یعنی این چرا اینجوری عزیز؟ چرا شما با یه جمعی از بچه‌ها یه برنامه‌ای درسته می‌کنید؟ برنامه‌ای تفریحی از ورزش گرفته تا یه کاری که به زمینه هنری داره یا اجتماعی داره و این روزای خالیتون رو پر کنید. چرا حالا هنوز باید در غم یه چیزایی که از دست رفته یا نگران یه دورانی که گذروندید باشید؟ برای که بدترین کار برای شما بیکاری عزیز. و بنابراین پر کنید، یعنی یه شبکی از دوستان تا یه جایی بتونید خدمتی بکنید. شما که همچین توانایی هایی دارید، ببینید مثلا مراکزی هست، سازمان هایی، میدونم به اون صورت متشکل نیست، ولی مثلا شاید یه جاهایی که آدم هایی تازه میان، غریب میان، جوان هایی میان که واقعا با مسائلی روبرو هستن، بتونید راهنماییشون، کمکشون کنید بدون که درگیرشون بشید. خب بنابراین به دست دیگران رو بگیرید و اون وقت است که برنامه‌تون رو پر می‌کنه. و الان که شما تک تنها تو خونه بشینید تو اینا، خطر انحراف و اعتیاد هر دو رو دارید عزیز. آقای
دکتر، نظرتون در رابطه با مسئله ازدواج چی هست؟ به نظرتون زوده واسه سن من؟
حتماً زوده. حتماً زود عزیز، برای که شما با توجه به ضربه‌های فنی که به قول معروف شدید، احتمال اینو داره که خیلی زود کاملاً خودتون رو بتونید قانع کنید و از نظر احساسی و عاطفی و حتی عقلی هم بگید این انتخاب درستیه. من الان برای شما دوستی با جنس موافق و مخالف رو بهترین میدونم، چه با بچه های پسر بچه هایی و جوان هایی در حالا سن سال خودتون کمی بزرگتر دوست بشید، هم دوست دختری داشته باشید یا به کسانی، ولی بی خودی به دنبال یه رابطه عمیق و سنگین الان نرید. هنوز شما گرم خیلی از حوادثید و انتخابتون هم طور که گفتم میتونه مسئله ساز باشه، هم با اشتباه هم را باشه، هم ناشی از خالی بودن و تنها بودنتون باشه که هیچ کسی وجود شما رو غیر از خودتون نمیتونه پر کنه. یعنی که به نظر من فکر برنامه جدی رو نکنید. من اصولا در دنیای امروز دونم، مخصوصا شمایی که یه مقداری گرفتار مهاجرت و سرگردانی به هر حال به نوعی بودید و هستید، اصلا قبل از 26 سال رو باش راحت نیستم. سن ازدواج 25-35 فقط برای اینکه عددی داشته بودم، ولی به هر حال باید این دوتا 13 رو پشت سر بگذاریم. اینه که برای چی میخوای از حالا دنبال یک کسی مناسب بگردی؟ دنبال یک کسی بگرد که بتونید با هم ایام خوب و خوشی داشته باشید، از هم بیاموزید ولی به هم نیاویسید.
دکتر بسیار
سپاسگزارم،
من فکر کنم جواب همه
سوالامو گرفتم. به هر حال مواظب خودت باش عزیز دل، خوشحال شدم و بهت میخوام بگم من امروز خوشحالم، هم شنونده عزیز قبلی هم شماها، یه مقداری نور امید رو در دل انسان میتابانه و زنده نگه میداره که با وجود اون همه فشار همچنان از این برخی از اوقات واقعا لجنزار آدم هایی با یه مقدار توانایی های بیرون میاند و پاک و پاکیزه میتونن خوب زندگی کنن و به همجاست که قدر خودت رو بدون و امیدوارم که به آنچه که دلت میخواد و براش کار میکنی و هدفت هست برسی. ولی خوشحال شدم باید صحبت کردم عزیز، خیلی خیلی
خیلی
سپاسگزارم. ممنونم عزیز، مواظب باشید عزیز. خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی ممنونم وقتتون رو به من دادید.
خواهش میکنم
آقای دکتر، من حقیقت 6 ساله که ازدواج کردم، قبل از اون 7 سال با همسرم در ارتباط بودیم و به دلیل مخالفت خانواده همسرم این رابطه خیلی طولانی شد.
دلیل اونا چرا اونا مخالف بودن عزیز؟
ایشون تک فرزند هستن، درش پزشکی میخوندن. خانوادهشون معتقد بودن که درس ایشون باید تموم بشه، ولی نظر شخصی من اینه که مخالفتشون با من نبود، یعنی کلا تمایلی نداشتن که پسرشون از این خانواده جدا بشه. حتی بعد از تمام شدن درس.
متوجهم. الان شما هر دو چند سالتون عزیز؟
من 30 سالم هست، ایشون 35 سالشونه.
شما از کجا تلفن میکنید؟
من از کانادا تماس میگیرم.
چه مدتی است شما یا ایشون کانادا هستید؟ داستان چیه؟
ما 2 سال هست که مهاجرت کردیم. اگه اجازه بدید من یه مختصری راجع به ازدواجمون بگم.
حتما عزیزم، حتما.
بعد از تمام شدن درس من حدود 1 سال مونده بود که درس همسرم تموم بشه. خب کانادا من خیلی از طولانی شدن این ارتباط خسته شده بودن، این مقدار فشار می آوردم. خلاصه تصمیم به ازدواج گرفتیم و در این مدت هفتم خانواده ایشون مدام حالت قهر و آشتی داشتن، یعنی هم می اومدن بعد قطع می کردن و خلاصه ایشون اعلام کردن که من حتما می خوام ازدواج کنم و خانواده شون رضایت دادن، منطقه باز هم در مرحله ازدواج مثلا ما بدون مراسم ازدواج کردیم و به این شکل وارد زندگی شدیم. خب خیلی از وضعیت روزی هر دو خسته بودیم، من خیلی حالتهای عصبی داشتم. بعد من در یک شرکت مهندسی، من خودم مهندس هستم، شغل خیلی خوبی داشتم، من احساس میکردم که همسرم خیلی تلاشی برای مستقر شدن و ادامه این زندگی نمی کنم. من فکرم شاید یه نظر کارم رو کمتر کنم که ایشون
احساس
مسئولیت بیشتری
بکنن. ببخش عزیزم، یه سال، شما خودتون چند تا خواهر برادر دارید؟ ولی ببینم نقش شما چیه.
آقای دکتر، من فرزند وسط هستم و 2 خواهر دیگه دارم.
اونا با چه فاصله ای هستن با شما؟
خواهر بزرگترم 2.5 سال از من بزرگ هستن و خواهر کوچکترم 8 سال از من کوچکتر هستن.
خب بنابراین شما ایشون فرزند تکن و یک کمی هم زمینه مادرانه رو دارن، شما هم دوگانگی مادر و فرزند وسط رو دارید. خب این یک کمی اوضاع رو خطرناک و شکننده میکنه. میگفتی عزیز؟
بله.
یه ذره از نزدیک گوشی بشی، صداتون خیلی شفاف نیست عزیزم. ممنون میشم جان، خواهش
بود. آقای دکتر، در واقع یکی از مشکلات اصلی من این بود که همسرم هیچ برنامه ریزی نمی کردن. خب 1 سال گذشت، درسشون تمام شد، منطقه اعتماد به نفس یا شاید حرمت به نفس من خیلی سوادشون نمیدم، خیلی پایین بود در ایشون و جسارت این که برن دنبال کار بگردن رو نداشتن. خب مخصوصا شخصیت مادرشون خیلی سلطه طلبه و یه مقدار سخت بود این استقلال براشون. بعد از اون یه مسئله دیگه که داشته مسئله رابطه جنسیمون بود. ما قبل از ازدواج ارتباطی نداشتیم، بعد از ازدواج من متوجه شدم ایشون یه مقدار مشکل دارن، ارتباط رو شروع میکردن ولی نمیتونستن درست تموم کنن و خیلی هم کم، مثلا حدود ماهی 1 بار 2 بار تمایل داشتن به این رابطه. خب من خیلی اذیت میشدم، حس ترد شدن داشت درم ایجاد میشد و بیشتر از اون از این ناراحت می شدم که ایشون خیلی اقدامی برای رفع این مشکل نمی کردن. تقریبا 2 سال گذشته بود از ازدواجمون، ایشون به اصرار من پیش یک اورولوژیست رفتن و خب متوجه شدیم همونجور که حد می زدیم مشکل فیزیکال نیست، ولی خب ادامه ندادن، پیش مشاور نرفتن. حتی تا جایی که من بهشون می گفتم خب من هم نیازهای روحی دارم، اذیت می شم، ولی خب تأثیری نداشت.
شما ببخش عزیزم، تو اون مدتی که با هم بودید چقدر از نظر فیزیکال یا جسمی به هم، حالا جنسی نه، نزدیک شده بودید این 6-7 سالی که با هم بودید؟
خیلی خیلی به هم نزدیک بودیم، هر لحظه دوست داشتیم که کنار هم باشیم.
خب آخه به من بگید، پس شما چطور متوجه این نبودن تمایل جنسی در ایشون می شدید؟ اینو به چه حساب می شدید؟
تمایل جنسی رو دارن، عمل جنسی رو توش مشکل دارن.
نه عمل جنسی نه، یعنی
ایشون
نه چه عزیزم؟
تمایل جنسی کم هست درشون ولی وجود داره.
آخه نصب کنید، برای که من آخه من خیلی واقع بینی شما رو متوجه. اولا ایشون پزشکی خوندن درسته؟
بله.
خب ایشون نمیدونستن که مثلا فرض کنید یک تمایل جنسیشون چه اندازه است، تستوسترونشون رو میدونید مثلا درست بوده، به اندازه بوده یا نبوده؟ یعنی اون
فکر میکنم حقیقتش آزمایش ندادن، ولی در حقیقت در حد معاینه که پیش اورولوژیست رفتن گفتن همه چه نرماله.
What؟ اصلا خیلی یه چیزای عجیب و غریبی میگید. مگر این چیزها رو میشه از طریق معاینه فهمید که تستوسترون چه اندازه است عزیز؟
نه نه، منظورم اینه براشون بلاد تست و اینا که نوشتن ادامه ندادن، فقط در حد معاینه فیزیکال نرمال.
نه نفهمیدم، ایشون بلاد تست رو نرفتن بگیرن؟
نه نرفتن.
شما اهل، شما و ایشون اهل شوخی هم هستید تو زندگی؟ یعنی من با یک کسی 12-13 سال بودم، 6 سال ازدواج کردم، تمایل جنسی ندارم، نمیرم چک کنم ببینم چمه، بعد پزشکم هستم آزمایش خون نمیدم؟ یعنی درست مثل این که من پا برهنه بیام سر کار بگم حوصله نشم دنبال کفشم بگردم؟ این اصلا برای من عجیبه ها.
بله
آخ، شما کجای دیگه زندگیتون عجیب تر عزیز؟ یعنی چطور ممکنه دو تا آدم تحصیل کرده، شما این چه بازی دو تایی در آوردید؟ و چرا ایشون نمیخواد قبول کنه که این مسئله جدیه جدیه؟ درست مثل این که آدم غذا نخوره، درست مثل که آدم پشت در خونش بشینه تو خونش نره. یعنی چرا این وضع رو شما دو تا عادی میبینی؟
بله
حق با شما. یعنی چرا کسانی که نه نه بخواه بزه، چرا 10 نفر دور میز شما نشستن همه از دماغشون داره خون میاد، هیچ کسی اعتنا نمی کنه؟ من واقعا نه، حق با من نیست عزیز، مسئله حق نیست، من میخوام شما رو بفهمم. یعنی شما دوتا چی دارید در این باره به هم بگید و یا اصلا این موضوع رو چگونه بهش نگاه میکنی؟ حالا
دکتر، ایشون یه ترسی از پیش روان پزشکی رفتن دارن و چون که میدونستن مسئله روانیه و به دوران کودکیشون برمیگرده، صحبت های اخیر شما رو ما گوش دادیم در ارتباط با دوران کودکی در شکل رابطه جنس، شخصیت جنسی، خب ایشون خود در خودشون این موارد رو پیدا کردن، منتها به حالت عمل در نمیاد هیچ وقت.
شما در کنفرانس من بودید؟
بله آقای دکتر. در اثر این حالتی که همیشه بود، این حالت دلخوری که بین ما به وجود اومد، این حالت سرزنشی من همیشه نسبت بهشون تو رفتارم بود، شاید یه حالت تحقیر، و خب ایشون هم از این وضعیت خسته شدن، همیشه احساس تحقیر شدن دارن و خلاصه این که رابطه به یه حالت بدی کشیده شد. بعد ایشون خصوصیت دیگه هم که دارن، خیلی به ارتباط من با خانوادم حساسن. من خودم حقیقتش از نظر خودم فکر میکنم که آدمی نیستم خیلی وابسته باشم.
خانواده شما دوتا کجا هستن؟ همون جا؟
ایران هستن.
خب وابستگی شما، نه ببینید، شما دوتا اصلا نمیدونم عروسک بازی را انداختید، خانه وحشت را انداختید. من باورم نمیشه ها. یعنی درست مثل این که شما من بفرمایید من صبح که پا میشم اگر لباسم اونجا نباشه لخت میرم سر کار، من با اون راحت دارم تو حرفای شما. یعنی دو تا آدم اینقدر بی اعتنا و بی توجه به یه موضوعی که به یک اعتبار هر روز هر شب به نوعی مطرحه. حالا بذار ازتون سوال بکنم، ایشون تحریک اولیه رو دارن بعد تحریک رو از دست میدن؟ یعنی اون آمادگی رو از دست میدن؟
بله.
آیا هیچ وقت به این نتیجه رسید که شاید مشکلاتی مثل قند داشته باشن ایشون؟
نه آقای دکتر، همه جور آزمایش دادن، یعنی آزمایش بلاد تست رو دادن، من تستوسترون رو مطمئن نیستم ولی بلاد تست رو که دادن با هم رفتیم جوابش رو گرفتیم، همه چیز نرمال بود.
خب بذارید روی خط باشید، بذارید پیام‌ها رو بشنویم، صحبتتون با هم شنگ رجمن با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles. تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience. Honesty.
perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین 818-999-99 و یا 818-89-tasadof.com.
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا. عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموو رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکوشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست دفتر بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفت ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-99-99 213-489-99-99 عضو 08 ایرانیان.
من کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی، هر دوشنبه ساعت 7:40 تا 8 صبح به وقت لس آنجلس در برنامه سلام امروز با ارائه مطالب داغ حقوقی و قانونی با شما همراه هستم.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدنی، 818-999-99-99 و یا 818-89.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم.
بله آقای دکتر، من داشتم میگفتم حالا در اثر موارد و مسائل بسیار دیگه ای که هست، ما خیلی با هم کانتاکت داریم و من الان به جایی رسیدم که حدود 1 سال دارم رو جدایی فکر میکنم. خب خیلی هم به هم وابسته شدیم، هم دیگر رو دوست داریم.
آه چی هم دیگر رو دوست؟ عزیز من نکنید این کار رو. یه ذره بذارید ببینید، صبر کنید. آخرش من واقعا جا خوردم، این فکر نکنید من فراوون با دوستانی که مسائل و مشکلات دارن روبرو بودم، ولی مورد شما رو اصلا نمیفهمم هنوز. یعنی یه چیزی اینجا هست، ای بس و همسر شما گی هستن، شما دلتون نمیخواد دنبالشو بگیرید، ایشون نمیخواد قبول بکنه. آقا یه چیز غیر عادی است. به من بگید کجا شما دیگه رفتارتون حالاتون غیر عادیه. بعدم شما برمیگید بگید ما دائما با هم کانتکت داریم، منم فکر جدایی ولی همدیگه رو دوست داریم. چی همدیگه رو دوست داریم؟ بعد از 6 سال ازدواج 13 سال آشنایی شما رابطه جنسی درستی ندارید، همدیگر دوست چی همدیگر دوام که با هم میکنید، بازی لج بازی هم که دارید، پس چی همدیگر رو دوست دارید؟ شما چی ایشون رو دوست دارید عزیز؟
آقای دکتر من اگه صادقانه بخوام بگم، پدرم خیلی اخلاقای تندی داشتن، خیلی آدم سختی بودن، در مقابلشون همسرم خیلی شخصیت کول و آرومی داره.
اصلا ایشون نه کولن نه وایت ساب کنید، ایشون نه کولن نه آروم، ایشون بی‌حسن بی‌احساسن بی‌تفاوتن، خیلی فرق داره. عزیز اتومبیلی که ایستاده که در آرامش رانندگی نمیشه باش کرد، آرامش وقتیست که تون میره رو آرامه. کدوم شخصیت کول؟ شما از یه زندان فرار کردید که دعوا بود و داد و بیداد بود و عصبانیت بود، به یه جایی اومدید که خاموشیشم و بله به من میگم همسرتون چی چی دوست دارید؟ بابای من ناراحت بوده، میفهمم چی دارید میگی. همسر شما کول؟
آقای دکتر من حقیقتش به این حرفا خیلی فکر کردم، تا تو اون مدتی که ما با قبل از ازدواج ما خب خیلی سخت بود در مقابل خانواده ایشون ما بخوایم این تصمیم رو بگیریم، ولی ایشون خب خیلی سعی کردن که ما بتونیم با هم ازدواج کنیم، خیلی مخالفت کردن.
چه ارتباطی داره به معلومه بی حس و بی احساسن عزیز من، بی حس و بی احساس هستن، اصلا مادرشون مخالف، یه بچه تک بودن، بی حسی و بی احساسی معلومه وجود داره، جنگ نمیخواسته بکنی که پسر بخواد با کسی ازدواج کنه، میرفت عقد میگرد، چون چی کار میکردن؟ نه عزیز مسائلشون بیش از این هست. شما ببینید ملاکاتون غلطه عزیز، مثل آدمی میمونه که تمام عمرش نون خالی خورده، حالا بهش کسی میگه ذره پنیرم میدیم میگه ما میلیونر و میلیاردر شدیم. آخه چی برای خودتون بازی و بادر جنگیدن؟ برای جنگیدن برای چی؟ جنگیدن برای که شما به اینجا برسید؟ جنگیدن برای این که الان به جدایی برسید؟ آخه چه جنگی شما لود کردید؟ شما معلومه بچه وسطید، خواهر کوچکتر داشتید، مادریتون رو کردید و بنابراین یه خشمی داشتید، پدر عصبانی داشتید، سر دختر بودید، درب و داغون اونجا بودید، آمدید اینجا یک کسی کاری به کارتون نداره، کنارش دارید برای خودتون میگذرونید، اونم برای خودش ببخشید دور بر شماست، حالا نمیخوام لغت زشتی بگم، ولی اصلا من معطل موندم چی هم دیگه روشید؟ من کام و کول؟ مگر یادمی نره سر کار مثلا کام و کوله؟ خوبشون تناکاری که کرده درسشو خونده، چه چیز غیر عادیه دیگه؟ چرا فکر نمی کنین همسرتون ممکنه گی باشه؟
آقای دکتر بهش شک کردم، ولی خب خیلی تنفر داره از ارتباط گی، خیلی بدش میاد.
خب اون خودش علامت بدیه،
حتی توی فیلمی مثلا یه بر نشون بده اصلا خیلی حالت چنده شد.
خب عزیزم اون حالت نه عزیزم نه آخه یعنی چی؟ کدام ارتباط شما که وسط رابطه تون از تاریشون خاموش میکنه؟ شما چرا خودتون دکتر مهندس نمیگی؟ دکترای خودفریبی عزیز، شما برای چی داستان رو درست میکنید؟ شما توی جنگی رفتید خواستید از خانواده ایشون این پسر رو ببرید، به همین جهت است که فکر کنین خیلی زحمت دوتایی کشیدید، ایشون هم خیلی کوشش کردن و رنج بردن به هم رسیدید. یه گرفتاری بزرگ همین عزیز، ما تو زندگیمون رنج کشیدیم، بعدش هم نه فایده ای داره و رنج بیشتر داره، ولی چون رنج کشیدیم نمیخوایم یه چیزی رو ول کنیم. من با جداییتون بحث نمی کنم، من از اینکه شما دوتا نمیدونید چتونه مسئله دارم.
آقا دکتر من حقیقتش با خودم فکر میکردم که شاید من چون خیلی حالت اعتراضی داشتم و اینکه خیلی زود عصبانی میشدم، این حالت باعث شد که بیمیلی ایشون تشدید بشه.
اصلا چه ارتباط داره؟ مردا تازه وقتی که عصبانی هن یا کسی عصبانیشون میکنی تمایل جنسیشون بیشتر اینه که دیدید وقتی عصبانیشون اینقدر فحشای خواهر و مادر میدن فراوون میخوان با هم بخوابن. عزیزم برای چی استدلالای عجیب و غریب میکنی؟ فکر کنید اگر همسرتون این حرفای منو میشنیدن من چی میگفتم؟
فکر میکنم قبول میکردن، یعنی موافقن که خیلی کوتاهی کردن.
الان برن درستش کنن، ظرف همین هفته میشه درستش کرد. دقیقاً آدم بدون چش چه خبره. این مسائلشون مشکلات جدی جنسی دارن که برمیگره به یه مقدار ترشح قدرت و هورموناشون و اون کار دستشون میره. من اصلا اینجوری واقعا ما تو مبهوت موندم و که یه آدم پزشک تو این زمینه نخواد بدون چشه. بعد شما یه جمله بگید که از رفتن برای روان پزشک وحشت داره. بابای والا که اونجا چی میشن؟ من کسی میخواد محاکمهشون کنه، تنبیهشون کنه، برمیگردم میگن آقا دستت شکسته، پات شکسته، سنگ کلیه داره. این مثلا وحشت داره که من بترسم برم پد دکتر. اونم دکتر تفاوتش با مسائل روانی چیه؟ نه به نظر من ایشون احتمال گی بودنشون هست، مثلا چون تکن مادر اونقدر کنترل کننده و گردن کلفتی هم داشتن، ایشون توی این احساس مونده.
آقای دکتر خیلی از خصوصیت که شما در مورد آناسیکس هستن گفتید در موردشون صادقه.
در مورد چی عزیزم؟ در مورد چی عزیز؟ اینال فیکسیشن.
آناسیکس بله.
اورال فیکسیشن یا اینال؟
اینال.
رایت. خب حالا اون خودش که دلیل اونه دیگه عزیزم. نه احتمال حدث من درست عزیز. به ایشونو کمکشون کنید بدون واقعا کیه و چی هست عزیز.
آقای دکتر شما سلام میدونید من کمک کنم راستشو بخوای من واقعا خسته شدم و پلنم این بود که حقیقتش یک ماه دیگه موف کنم به یه شهر دیگه و حتی در واقع اولش کم سپریت باشیم یک سال که میدونستم شما مخالفه.
اصلا یعنی چی و من مثل این که بدونم یه چیزی اینجاست. آخه شما فرصب کنید الان شما به ایشون بگید من میخوام جدا بشم، واکنش و پاسخ ایشون چیه؟
از کم آقای دوست و خدمت من یک ساله به ایشون گفتم که من مطمئن نیستم ولی دارم روی جدایی فکر میکنم و ایشون در جریان هستن.
شما حالتون خوبه؟ شما حالتون خوبه؟ من به کسی برگردم بگم یک کسی داره میمیره ایشون در جریان هستن؟ عزیز من میگم پاسخ و واکنش ایشون چیه؟ در جریان
ایشون مخالف بودن آقای دکتر، خیلی سعی کردن که نظر منو عوض کنم.
چجوری؟ نه سب کنید چجوری میخواستن نظر شما رو عوض کنم؟
مجموعاً فقط با خواهش و درخواست و
اینا،
ولی کار عملی
اتفاق نه. چه خواهشی درخواست که چرا فکر میکنن شما میخواید جداشید؟ چرا برای رفع اون مشکل من به شما برگردم بگم پام شکسته نمیتونم راه بیام بعد یک کسی فقط خواهش کنن که تو لطفا راه بیا نخوان بدونن چه من؟ ایشون وقتی شما وقتی دو تا سه تا دلیلی که برای ایشون آوردید که من میخوام جدا بشم چی بود عزیز؟
آقای دکتر یکی همین مسئله جنسی بود، گفتم به من واقعا جدایی فشار میاد. یکی این که خب نسبت به رفتار من با خانوادم خیلی واکنش نشون میدن و من خسته شدم.
یعنی چی کار میکنن ایشون نسبت
حساسن؟ مثلا من با خانوادم صحبت میکنم ایشون انگار ناراحت میشن، بعدن مدام به من حرفایی میزنن از قبل اینکه تو عاشق خانوادتی، تو اونا رو به من ترجیح میدی.
خب دیگه چی؟ نه
این یه مورد. و یه موردم همین دعواها و کنتاکتایی که همیشه داریم، احساس میکنم اصلا حرف همو متوجه نمیشیم دیگه.
خب ایشون وقتی بهشون گفتید من از نظر جنسی میخوام این مشکل حل بشه پاسخ ایشون چی بود؟ چی کار میکنم؟
ایشون دوباره یه بار رفتن پیش یه پزشک اینجا آرولوژیست، دوباره این پزشک بهشون گفته بود که من حتی تو معاینه که میخواستم تو بکنم احساس که هم خیلی اضطراب داری و تو از نظر فیزیکال معاینه کرده بود گفته مشکلی نداری ولی مشکل قطعا روحیه، حالا یا افسردگی یا فیزیکال، باید بری پیش سکسولوژیست. از اون طرف میگفت خود دکتر به من گفت حالا اونم ممکنه خیلی جواب نده. یه حالت اینطوری که آزمایش خون دوباره براشون نوشتن ولی هنوز انجام ندادن و از این قضیه حدود 3-4 ماه میگذره.
حالا پرسشتون از من چیه؟ به نظر من مسئله جدایی شما مشکلی رو حل نمی کنه عزیز، به دو دلیل. یکی اینکه اصلا شما نمیدونید چتونه دوتایی و چرا شما مودید و ایشون چگونن، مسئله رو باید حل کنید بعدا بگید. و به نظر من ایشون باید خودشو در اختیار یک یه آزمایش ها رو بدن، متخصص یه روان پزشک، یه روان پزشک رو ببینن، شما اونجا باشید، حرفاتون رو بزنید، چون ممکنه برن یه چیزای دیگه بگن، برای که نشون میده هر دو برای خودفریبی، نمیگم دگر فریبی، برای خودفریبی بی نظیری اصلا باور نمی کنم شما رو قربونه. نه به شما میگم چرا مثلا ما الان شام نداریم، میگید من دیروز که برنج خریدم. خب نپختید. جا
خواستم
سوال کنم، منظورتون
از جدایی
سپریشن
یا دیورس؟
مثلا هیچ کنم به نظر من که اصلا با سپریشن که اصلا خنده داره ده. اصلا من همچنین باز مات موندم. سپریشن برای چی؟ کی میخواد چی کار بکنه توی این مدت؟ این که یک مسئله جداییتونم من موافق نیستم، برای که شما یا جدا نمیشید یا ای جدا بشید باز دوباره بازی در میاد بر میگردید، برای که دوتا آدم خالی تنها اینجایید عزیز. به نظر من باید برید دکتر تمام این مسئله رو روشن کنید. من اگر شما رو 5 ساعت میدیدم، نه اینکه میتونم ببینم، 5 ساعت میدیدم همه چیز رو در میآوردم. برای یه روانپزشک میتونه ایشون رو ببینه، برای آزمایش ها رو، تمام گزارش آزمایش ها، حالات ایشون، حالات شما، اتفاقی که میافتادن بدونه معلومه چه خبری. عزیز این موضوع آشکار آشکاره، یه ضرب و جمعیست که آخر کار معلوم میشه، جواب میشه 372. من نمیدونم اصلا شما چرا نمیخواید جمع کنید و یا تقسیم کنید که آخه عدد رو در بیارید. موضوع شما عدده، بدون این عدد میمیرید. بعد اصلا نمیخواید اقدام کنید، ایشون رو پاش میستید، ما میریم تا معلوم بشه من و تو چمونه از نظر روانی، از نظر رابطه جنسی، بعد تصمیم میگیریم که میخواییم چی کار کنیم.
آقای دکتر شما روانشناس توصیه
میکنیم
یا روانکاو؟
نه ایشون نه، اصلا همچی چیزی ندارید، شما هم ندارید در کانادا. روانشناس کافیست. شما اول یه سایکیاتریست من میخوام، یه روانپزشک، برای که او باید یه چیزای دیگر هم تشخیص، یه روان پزش، یه روانشناس، همه ی آزمایش ها، همه چیز. اصلا عزیز نید، اصلا شما روانشناس میخواید، روانپزشک میخواید، متخصص یورولوژیست میخواید، سکس تراپیست میخواید، هر چی پیدا کردی، متخصص عقل میخواید، متخصص مغز میخواید، قربونتون. بس چی باز داره شما بازی در میارید پروی این بریم پرو اون نریم؟ مثل همسرتون که بهانه میکنه رفتم برای این دکتر، اون دکتر گفت شاید پرو اونم برید بیفاید باشه. یعنی من همجوری مات موندم با این حرف شما که ایشون گفته این حرف عجیب و غریب و شما هم پذیرفتی تحویل من بدید، همجوری موندم. من برگردم بگم پسرم درس میخونه، بگید حالا با هر کی هم حرف بزنید ممکنه بازم درس نخونه، بگه خب پس ولش کن. من موندم اینجا کار نیست، خب شاید تو اروپا هم کار نباشه، خب پس چی ولش کن. یعنی آدم به این راحتی مسائلی این چنین اساسی رو راها میکنه، ازش میگذره و میگه خداحافظ. شما دوتایی دارید از نظر روانی از هم پاشیده میشید و میمیرید عزیز. دکتر برید، حداقل زنده بمونید با هم یا بی هم، لطفا.
آقای دکتر من یه سوال کوچیکی بپرسم. من حیاتش چند نفع اینجا خیلی گشتم توی این شهر، روانشناسی که خب همسرم خیلی زبانشون خوب فارسی زبان باشه پیدا نکردم، بعد در ایران پیدا کردم که میتونه حالا به حالت تلفنی باشه.
نه یکی رو پیدا کنید عزیزم، برید یه مقدار آزمایش ها رو بکنید، یکی رو پیدا کنید، فکر میکنم اونجا هم باشن، ایرانی باشن، راه پیدا کنن. ببخشید اصلا خنده داری میگم، مترجم ببرید.
یعنی شما
حضوری
فکر میکنید؟
نه عزیزم، مسئله به این جدیر که باز نمیشه در حاله ای از تلفنی کرد.
مترجم
نه، یه ذره جدی بگیرید. تلفنی شاید، ولی یه آدم دانای آگاهی میخواد که 5 ساعت بیسته شما دوتا رو نگه داره، ببندتون زیر سوال ازتون بخواد به خاطر خودتون، اون آدم که نمیخواد بفهمه و بدونید جواب درست بدید. بازی در نیارید، بهانه در نیارید. اینقدر مهمه که من سوار هواپیما شدم، یه هفته میرفتم، یه هفته از کسی 20 ساعت وقت میگرفتم، تکلیف روشن میکردم، برمیگشتم. عزیز مواظب خودتون، همسرتون باشید. خواهش
میکنم.
شنگان عجمند. Vamos.
مرسدس بنز میخوام، برو به آنهایم با دل بالا میخوام، برو به آنهایم با کی صحبت کنم، رامین آریان مشاور آشنا، رامین آریان ماما سالا کن بزن بری واسه مرسدس بنز رامین آریان رو بگیر.
به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
سلام، من دکتر بابک کوثری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
جراحی بانیان، همرتو یا کجی انگشتان پا، آرتراسکوپی، تعویض مچ پا و دیگر جراحی های تخصصی پا با جدیدترین روش ها توسط دکتر بابک کوثری، جراح اختصاصی بسکتبال لیگ لس آنجلس. مطب ها در والنسیا، ون نایس و نورث ریج. 1-888-DR-KUSARI 888-375-6727 عضو 08 ایرانیا drkusari.com.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آبادانا تقدیم می کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
عوضش نکن.
کمپانیشم؟
عوضش نکن.
کانترکتشو چی؟
عوضش نکن.
پلنشو چی؟
عوضش نکن.
بعد چه جوری کمش کنم؟
به جون بریم. فقط همین.
پس بذار شلوارم عوض کنم؟
اونم عوضش نکن.
بعد چی کار کنم؟
عجله کن. فقط همین.
تلکام هاوس کم می کند. بله کم می کند. تلکام هاوس هزینه سلفون های شما را بدون هیچ تغییری در کمپانی، پلان و یا کانترکت کم می کند. با حفظ کمپانی، پلان و کانترکت سلفون های خود، هزینه ماهیانه تلفون های همراهتان را به میزان قابل توجهی کم کنید. بله کم کنید. تلکام هاوس پیشرو در ارائه خدمات در دنیای تکنولوژی و ارتباطات. 1-800-818-7000 1-800-818-7000. تلکام هاوس.
عوضش نکن، کمش کن.
رادیو همراه صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو رادیو همراه بفرمایید. بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
شما کجا رفته بودی؟ رفته بودی گل بچینید؟
آقای دکتر تا حالا من انتب خودم به خودم نخندیده بودم. دو ساعت مچلم ها، یعنی تا شما آگه یه تمام میشه میگم بعد چهار ساکت میکنم میام تو اتاق صدام رو صاف میکنم که پس بزنم نمیشه.
خب پس حالا یه دهن حسابی برای ما بخونید حالا که صداتون رو صاف کردی.
خیلی باحال بود، تجربه جالبی بود، ولی عوضش به همه کارام رسیدم.
خب اینو دیگه بنابراین خب دیگه پس خداحافظ دیگه، همه کاراتون یه آوای ترانم بخونید ما بریم سراغ بعدی. جانم چه خبر؟
آقای دکتر من خواستم راجع به بیماری افسردگی صحبت بکنم، برای اینکه من خودم یه دو ماه پیش به من گفتن که شما بیماری افسردگی داری و واقعا من شوکه شدم.
کی به شما گفت؟
باورم نمیشد که همچه اتفاقی در من بیفته.
کی به شما گفت عزیز؟
دکتر خودم.
شما چند سالتونه؟
من 33 سالمه و تو اروپا هم زندگی میکنم. خب زندگی با خیلی پرفراز و نشیبی داشتم، اما همیشه
حالا چون وقتمون کمه به من بگید که چه مدتی تو اروپا هستی؟ عزیز؟
من حدود 14 ساله.
وقت چی خوندی چه میکنید؟
من مهندس عمران هستم، فوق لیسانس.
اوکی. همسرتون؟
اینجا هم یه کار خیلی خوبی دارم، کلن خیلی تو هم زندگی زناشوییم هم تو زندگی خانوادگی. خب. الان هم
نه سب کنید ذره پیشم. همسرتون ایرانی هستن؟
بله بله. اوکی. من ایرانی هستم.
فرزند چی داری؟
سال بزرگترم.
فرزند چی دارید؟
دو تا دختر دارم.
چند ساله؟
10 ساله و 7 ساله.
اوکی. خب داستان افسردگی چی گزارش دادید و کی تصمیم گرفت شما افسرده اید؟
آقای دکتر، من اینطوری شد که خب اتفاقای زیادی تو این چند سال اخیر تو زندگیم افتاد که حالا یه خورده سخت بود برام، ولی هم اصلا من اینجوری بار اومدم، یعنی از تو سختی‌ها بار اومدم، اومدم همیشه بهترین اما توی سختی ها نشوندم، افتخار کردم از اینکه سختی داشتم تو زندگیم. به خاطر اون اصلا دیدگاه هم به سختی های زندگی یه جور چلنج بود در اینکه بخوام به زندگی خودم رو بسازم. به خاطر این نمیگم اتفاقای بد نیفتاده توی زندگیمون، افتاده، اما همیشه سعی کردم که فراموششون کنم، چون با گفتار شما آشنا بودم خیلی بهم کمک میکرد که منطقی با همش برخورد کنم. اما یه دو ماه پیش بودش که از یه دلدرد شدید، معده درد شدید شروع شد. سر کار بودم، بعد اومدم خونه خوابیدم و دیگه از جام بلند نشدم، یعنی من فکر کنم 3 روز پشت سر هم خوابیدم. بعد خیلی حالم بد بود، رفتم دکتر، آزمایش‌های مختلف دادم، هیچی نفهمیدم. بعد دیگه دوباره با مسکن و اینا رفتم سر کار و دوباره سر کار بودم یه چند روز. بعد خیلی حساس شده بودم، یعنی آدم ها، من که اینقدر دختر شاد و شنگولی بودم، یعنی اصلا هر کی به هم حرف میزد گریه میکردم. اصلا یه ها همه چی، تمام علائم افسردگی، من سیدی افسردگی شما رو شنیدم، تمام علائمش رو من داشتم.
نه سب کنید، سب کنید.
روزی 2-3 بار میرفتم دستشویی، توی محل کارم اونجا میشستم گریه میکردم، هر کی هر چی به هم میگفت ناراحت میشدم، اصلا پشیمون میشدم، اصلا از این مدلی که بودم اصلا بدم اومده بود، یه حالت خیلی وحشتناکی، یعنی انگار افتادم تا یه چاه سیاه، اصلا انقدر وحشتناکی که من فکر کنم تغییر هورمونه، حالا یه ذره فشار روم بوده اینا. بعد دیگه دیدم خیلی داغونم، رفتم دکتر، گفتش که شما احتمالاً بیماری افسردگی داری. منو فرستاد پیش روانپزشک، اونم با هم صحبت کرد، بعد اونم برام یه دو قرص گذاشت، اسمش تترالین فکر کنم.
حالا نه سب کنید، سب کنید. آخه اونا چرا تشخیص اگر افسردگی دادن فکر کردن یا آدمی که نسبتاً حالت عادی داشت چرا اینقدر افتادی؟
گفتش که به من گفتش که شما به خاطر فشارهایی که حالا رود بوده که فکر کردی رود اثر نداشته، این اثرات خودشو گذاشته و در واقع بیماری افسردگی بیماریه که روی سلولای مغز اثر میذاره. این دارو کمک میکنه اون سلولا دوباره به کارشون ادامه بدن. این هورمونای نمیدونم خوشحالی شما یه جورایی به هم ریخته.
خب ببینید، سب کنید. آخه نوعی که شما گزارش میدید، من 2-3 تا احتمال دیگه میدم. یک، برخی از وقت شما مسئله دل درد همراه بعید نیست که اینا باکتریای روده و معده هستن که مخلوطن، چون یه گفتگوی راجب این نوع افسردگی هست. دوم، احتمال این وجود داره که موضوع شما برمیگره به غده تیروئیدتون، یعنی این دومی رو بگید چک کنن عزیز. اینگونه
همه، یعنی اولین کاری که رفتم پیش دکترم کرد گفتش که بیا تمام ویتامیناتو، چون من همیشه دی ویتامین کم دارم، اینجا آفتاب کمه اینا، گفت همه رو باید چک کنیم، اول ببینیم از لحاظ تیروئیدم، و همه رو چک کردن، آزمایش خون و همه چی رو چک کردن. یعنی خودش هم تعجب کرده بود، یعنی خود دکترم الان چند سال دکترمه میگفت مثلا تو رو تا حالا اینطوری ندیدم، یعنی هر کی منو میدید میفهمید، از سر و شکل و ریختم میبارید که اصلا یه آدم دیگه شدم.
حالا صبر کنید، نه صبر کنید ذره، چون من وقتم کمه. به من بگید وقتی گریه میکردید عزیز، غمی که تو دلتون بود، دردی که بود چه بود؟
همه چی.
یعنی چی؟ نه همه چی من گمکم نمیکنم. دو سه تا چیزی که میامد که به خاطر اون غمگین میشدید و احساس بد و ناراحتی میکردید چی بود؟
از اینکه خب مثلا این همه به آدما کمک کردم و این همه همیشه برای همه بودم و توی زندگی زناشویم.
نه شلوغش نکنی، شلوغش
واقعا زندگیمون زبان زده هم هست، خانوادگی این شکلی نشم، بچه های خوبی هم، ولی با اطرافیان، با دوستان، با فامیل شوهرم اتفاقایی افتاده بود که یه جورایی فهمیدم که برای همه اونایی که ارزش قائل بودم و فکر میکردم تو زندگی نقش دارن و برام مهم بودم، دیدم من اصلا براشون مهم نیستم. یعنی این قضیه خیلی اذیت هم میکرد، با اینکه مثلا با خودم گفتم اونا نقشی تو زندگیت ندارن و اینکه انقدر اونا فکر میکردن اذیت هم میکرد. یعنی با خودم میگفتم زندگی به این خوبی داری، همه چی داری، به زندگی داری.
من نمیدم تلفونتون قد
میدم، یعنی یه چیزای مسخره ای که الان وقتی بهش فکر میکنم میگم خب چرا باید اینقدر برات مهم بود، ولی انگار یهو منو از پا در آورد. همه این فکرها که میومد تو ذهنم میرفت همش از پا منو در آورد. بعد دیگه برمیگشتم به دوران بچگی، این اتفاقایی که تو دوران بچگی برام میافتاد افتاده بود به خاطر که من از یه خانواده میام که پدرم اعتیاد داشت، مامانم خیلی زحمت کش بود، سختی های زیادی کشیدی. در واقع ازدواجی که کردم منو نجات داد از زندگی که توش بودم و خیلی هم موفق بودم. یعنی همیشه آدم یه مثبتی بودم توی زندگیم، همیشه افتخار میکردم به همه اون سختی ها. اما یه دفعه انگار که زیر پام خالی بشه اونطوری شده بودم آقای دکتر. انقدر ولی میترسم از این که دوباره انقدر حالت بدی بود که میترسم دوباره به اون حالت برگردم. انگار که واقعا افتادم تایی یه چاه سیاه، نمیتونستم در بیام.
نه ببینید، آخه من متأسفانه تلفنتون از اون تلفنایی است که یکیمون میتونیم حرف بزنیم، اون یکی نمیشنوه. نه من شما رو هنوز اصلا، من اصلا شما رو نفهمیدم. لطفا دقت کنین، حاشیه هم ندید، چون من متأسفانه فقط 6 7 دقیقه وقت دارم. به من بگید که شما یه دفعه به این موضوع که من برای دیگران مهم نیستم و اهمیت ندارم یعنی چی، و چه کردن این دیگران که لشکر کشیدن علیه شما؟
مثلا دوستم که خیلی باهاش صمیمه بودم که اینجا چندین سال با هم دوستیم و جدا شد با همسرش، خیلی روزای سختی رو گذروندن با بچه هاشون و همه، من خیلی پشتشون بودم. بعد یعنی واقعا وظیفه خودم میدونستم 10 بار دیگه هم برگردم بازم اون کارهایی که برگردم.
خانم خوب و عزیز، او چه کرد با شما؟ او چه کرد با شما؟
یعنی یه موقعی شد که من بهش احتیاج داشتم و اون نبود.
خب نبود که
نبود. زمانی بودش که من قبل از این که ژانویه بشه 3 ماه مادر شوهرم حالشون خیلی بد بود، پاشون رو عمل کرده بودن، هیچ کس نبود ازشون مراقبت کنه، ایشون خونه من بودن 3 ماه. من کلن با خانواده شوهرم هم خیلی رابطه خوبی داشتم، ایشون هم اومده رو خونه من، یه ذره به هم سخت میگذشت. بعد من مثلا واقعا برای اولین بار یه مشکلی تو زندگیم پیش اومد که احتیاجشم با یکی صحبت کنم. و مثلا رفتم پیش این دوستم، دیدم بازم همه چی راجع به اونه، یعنی اصلا گوش شنوایی نداشت. یه لحظه خودم رو تنها حس کردم. بعد مثلا من سر کار بودم، واقعا به هم فشار می اومد با بچه کوچیک و ببر و بیار و اینا، این مراقبت میکردم، مهمونداری میکردم. بعد من هیچ توقعی هیچ کس نداشتم، اینو به خاطر ارزشای خودم میکردم. اما مثلا یه روز از سر کار اومدم، دیدم مثلا برادر شوهرم، جاریام اینا اومدن، همه چی خوردن، دیدن این، همه چی رو گذاشتن رفتن، حتی نکرده بودن اونا رو جمع جور کنم. میدونی یه کارهای حرکتهایی که نشون میداد که واقعا دیگه برای من و کارهای من هیچ کس ارزش قائل نیست.
آخه عزیزم، این توهمات رو شما برای چی تا این مرز میبرید که برای من ارزش قائل نیستن؟ رفتم پلو دوستم، اولا اینا دوست به اون صورت نبودن، بعد از اون یک کسی بوده که درگیر خودش بوده، متوجه شما نبوده، برخ از وقت اینقدر شما رو بزرگ و بالاتر میدیدن که دلیل نداشت حالا بخواد به حرفای تو گوش کنه. اونام که آمدن یه چیزایی گذاشتن رفتن، فکر کردن چیز مهمی نیست. نه ببینید، شما یه دنیایی دارید، یه سری حرفها و شعارهایی هم دارید که خیلی شعارهای واقع بینانه نبود. شما یه مقداری در این، اگر من بخوام ریشه افسردگی رو در این حوادث بدونم که نمیدونم، به نظر من دو سه تا نکته هست. یکی این که شما میتونید یه زمینه ارثی سنگین داشته باشید که بیوشیمی مغزتون به هم ریخته، اون احتمالش هست. و بعدش هم اینه که همیشه در حقیقت شما کنار دریا برای خودتون خونه های شنی درست میکنید و کردید، یه دفعه آب اومده عمل زده برده. یعنی یه مقدار از غیر واقع بین بودنتونه. و بعدا این موضوع موضوع مهم نیست. درست بسید من برگردم بگم من رو زمین افتادم برای که یه موش برید رو سنگینی و آخه قرار که یه موش من زمین بزنه عزیز. یعنی بیدونی بخوام چی به شما بگم، یه مرتبه شمایی که به حساب خودتون به بقیه کمک میکردید با ماجرای افسردگی آمدید خودتون رو محتاج همه قرار دادید برای که بینید چی میشه. و این یه بازی ذهنتونه، برای که این نوع افسردگی با این شدتی که شما میگید که بعدم تمامش اینه که من برای دیگران مهم نیستم، معلوم اولا نیستیم. ما وقتی هم که میمیریم آدم هایی که میان تشییع جنازه برنامه قبلی و بعدی دارن، بعدم میگن خب وقتی میگن خدا بیامرزدش، یعنی برو دیگه دست از سر ما بردار. بنابراین شما برای چی اینقدر انتظار و توقع داری کار دست خودت بدی عزیز؟ خودم که کشور از خودم کشور شما تلفن میکنی؟
من از سوئد تماس میگیرم.
استوکهلم هستید یا نیستید؟
نه یوتوبری هستم.
آه برای من قرار بود بیام
تو برنامه هم هستش که بیام.
نه حالا اگر آمدید بیاد، اگر آمدید بیاد
28 میام لندن.
لندن تشمیل. برحال ببینید عزیز، من فکر میکنم که بی خودی خودتون درگیر این فکرها نکنید که من برای دیگران مهم نیست. و یه خبر بد براتون دارم و اونی که بچه ها بزرگ بشن اونا به ما نشون میدن ما براشون مهم نیستیم. از حالا خودتون آماده کنید.
دیگه الان کردم، الان یعنی یه جایی رسیدم که با خودم گفتم که دیگه تمامش کن، نمیخوام زندگی ما صرف آدم ها بکنم. حتی بی اینم مالیدم که بچه هام هم میرن پی زندگیش.
اصلا حتی نه
دارم و نه 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 اول همسرم
خرید بچسبید به شوهره، شوهر جون رو ول نکنید، بی خودی رو بچه هام حساب نکنید، چون اصلا احتمال آره دیگه اونو بچسبید. به نظر میرسه
آدم خوبیه آقای
دکتر. آی نو به هر حال یه آدم خوبم تو دنیاست، خرابش لطفا نکنید. بی خودی هم دست از این بازی در نیاد. شما بیشتر بقیه رو میخواید افسرده کنید، برای که میخواید از این طریق تحت تاثیر قبلی برای رو ولش کنید. دست از این بازی بردارید، کار دست خودتونم ندید. اتفاقا من یکی از صحبتام فکر کنم در لندن دو سه جای دیگه دورایی ها یا بحران های زندگی است، یه مقداری بیشتر به دلایلی به شما میخوره. به هر حال خب مواظب خودتون باشید، دواتون رو بخورید، بیوشیمی اگر هست حالتون به زودی خوب میشه، دو مرتبه همون آدم میشید. ولی انتظار و توقع، بی انتظار بی توقع. اگر اون اصلا صحنه اینقدر خوبه آدم اصلا راحت میشه. ببین عزیز، من لایسنس پلیت اتومبیل من برای سالها بود ever since I lost my feel much better. یعنی از اون زمانی که امیدم و به دیگران از دست دادم خیلی حالم بهتره. و بنابراین
این جمله شما، یعنی گذاشتم توی استاتوس فیسبوک.
خب پس فایده ایمیست که نداره.
خیلی سخته که بهش،
اصلا سخت نیست، اینقدر خوبه که آدم فکر کنه. فقط عزیز من، فقط امیدوار باش، منتظر و متوقع نباش. انتظار و توقع. انتظار ابتدا استراب و سپس خش رو به وجود میاره، بعدم مثل شما میفته تو افسردگی. راهش کنید مواظب خودتون رو، بچه ها و همسرتون باشید، شوهره رو بچسبید، بچه ها میرن.
نه
چسبیدم آقای دکتر، ولی از دست میرن. اون بیچاره رو بچسبید. خوشحال شدم با تو صحبت کردم. خدافظ عزیز. شنگان عجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301.
اگر با وجود تغذیه درست و مناسب و ورزش‌های بسیار هنوز نمی‌توانید از شر چربی‌های موضعی بدنتان رها شوید، به کلینیک اپیان در بیورلی هیلز به سرپرستی دکتر سیامک اوریان مراجعه کنید. در کلینیک اپیان با روش معجزه‌آسای لایپو فریز و کول سکالپتینگ که نتیجه سالها تحقیق دانشمندان دانشگاه هاروارد و مورد تایید FDA می باشد، در طی چند هفته شاهد از بین رفتن کامل چربی‌های موضعی بدنتان خواهید بود، بدون جراحی و بدون درد و خونریزی. توجه کنید این روش برای مدتی محدود با 50% تخفیف برای شنوندگان رادیو همراه ارائه می شود. شماره تماس 844-229-0000 844-229-0000.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه به آگاهی می رساند که رادیوهای جی بی که فقط روی ایستگاه رادیو همراه تنظیم شده اند و قابل استفاده در اتومبیل، منزل و محل کار می باشند، همچنین رادیوهای برق و باتری FMHD که در لس آنجلس و شهرهای اطراف با صدایی خوب و شفاف قابل استفاده هستند، از همکنون در مراکز منتخب ایرانی به مبلغ $40 به فروش می رسند. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، سایرس جولری، پسیفیک ویدیو و سوپر ایروان.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون